الله الرحمن الرحیم. جناب آقای زیدآبادی، بسیار سپاسگزارم از اینکه محبت کردید، اجازه دادید که خدمتتون برسیم و پرسش های خودمون رو مطرح کنیم.
خواهش میکنم، اختیار دارید، بفرمایید.
سلامت باشین. با من سوال اول، من قبل از گفتگو در واقع داشتم سابقه شما رو برای چندمین بار مرور میکردم و برام یک سوال شد. شما در سال 1386 در دیماه محکومیتی دارید مبنی بر 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی. یعنی الان ما داریم جرم انجام میدیم؟
الان نه دیگه، چون که تو دوره که من زندان بودم قانون مجازات اسلامی تغییر کرد. در قانون مجازات اسلامی جدید مجموعه مجازات های تتمیمی یا تکمیلی که شامل تبعید میشه و محرومیت، صفش 2 سال شده، بنابراین بالای 2 سال دیگه خود به خود لغوه. بنابراین بر اساس این ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، من 2 سالم سفری شده، میتونم حرف بزنم.
خب خدا رو شکر، به شما تبریک میگم. از پیشینه شما خیلی نمیدونیم، اگرچه کتاب سرد و گرم روزگار از شما منتشر شده، اما اگه بخوایم خلاصه بهش بپردازیم، ما میدونیم که شما متولد 1344 در زیدآباد سیرجان هستین و جستارهای پراکنده ای داریم در خانواده ای که به هر حال شرایط اقتصادیش آنچنان مطلوب نبوده و دشواری هایی داشته. فکر میکنم خیلی هم علاقمند به درس و مشق توی مدرسه نبودین، درسته؟ و علاقمند به رمان نویسی بودین، تصور نمیکردی کارتون به روزنامه نگاری بکشه و حالا بحثای دیگری از این دست. اگه بخوایم خلاصه بپردازیم به این که نقش محیط در زندگی فردی شما چقدر مؤثر بوده، به نظر شما مهمترین عناصری که شخصیت شما رو ساخت و شما رو به این سمت فرستاد در سالهای کودکی چی بود؟
اتفاقا من بسیار به درس علاقه‌مند بودم و خانواده خصوصا مجازاتم کنن میگفتن نمیگذاریم بریم مدرسه.
خب پس پرسش من کاملا اشتباه.
آره دقیقا معکوس بود. حتی من ظهر هم که از مدرسه تعطیل میشدیم، وقتی میمدن خونه تکه نون روی پیاز بر میداشتم، راه رو بر میگشتم که دور نمونم. حتی یه بار چشمام خیلی عشق میزد و اینقدر وضعیت خراب بود که معلم اصرار کرد که من برم خونه، حاضر نشدم برم. بنابراین من اتفاقا سفت و سخت به مدرسه چسبیده بودم و این دقیقا خلاف تمام هم کلاسانم بود که عموما از مدرسه گوریز پا بودم. اتفاقا یکی از عوامل در واقع شکلی شخصیت من همین علاقه فوق‌العاده به مدرسه،
حتی در سالهای
و به معلم ها،
حتی در سالهای دبیرستان،
از دبستان تا آخرش. اساسا من تابستانهای سختی داشتم، تمام امیدم این بود که این تابستان تموم میشه برگردم به مدرسه. بنابراین من مدرسه رو در همه دوره ها خیلی علاقه من بودم. فقط یک دوره ای من رفتم رشته ریاضی، اما علاقم شد مباحث علوم انسانی. اون دوره بالاخره درسامو نخوندم و 1 سالم در واقع رد شدم رشته ریاضی. بعد هم که سال بعدش جهش کردم، در واقع جبران کردم. بنابراین مدرسه رو که همیشه مورد علاقم بود. عوامل در واقع تأثیر گذار در درجه اول احتمالا نقش مادرم بوده که خب یک زن بسیار مسئول و سختگیر و با یک وجدان اخلاقی بسیار آهنین که برای ما مرزهای خیلی مشخصی تعیین کرده بود که فراتر از اون نمیتونستیم بریم. در کنار این پدرم بود که در واقع مثلا سهلگیر و منعطف و راحتی بود. در واقع مجموعه این دوتا تأثیر گذاشته و من هم از یک طرف بالاخره یک سلسله خصلت‌ها رو از مادرم گرفتم که همون فکر میکنم حالا به نظر خودم مسئولیت پذیری و اون چارچوب اخلاقی رو از اون. اما خب مادرم در کنار این خیلی سختگیر بود و خیلی دائم نگران بود و معمولا این تیپاشون تیپای والدی هستند، یک مقداری هم خب در هزینه های زندگی بینهایت صرف جویانه زندگی میکنم و شاید اسمشو بذاریم اینو خصت هم وجود داشت. در واقع پدرم نقطه مقابل بود تو همه این ماجراها، راحت بود، در واقع خیلی مسئولیت هم بزختا نمیپذیرفت و بسیار گشاده دست بود و نسبت به دنیا بسیار آسونگیر. مجموعه اینها یک جوری در من به اصطلاح تأثیر گذاشته.
تناقض ایجاد میکنه؟ چون دو قطب کاملا متفاوته و غیر قابل جمع.
در واقع میتونه هم تناقض ایجاد کنه و هم میتونه شاید یه نقطه به اصطلاح یک نقطه اعتدالی رو ایجاد کنه. بستگی داره به وضعیت. حالا توی من بقیه باید قضاوت کنن که چه تأثیری گذاشته، ولی الان همه احساس میکنن که آره یه همچین چیزیه. من همه این خصلت‌ها رو یه جوری گرفتم، با هم ترکیب کردم همچین حالتی.
در اون مقصد خب افراد زیادی از معترضین تبعید میشدن به قسمت‌های مختلف کشور، مخصوصا روحانیت، و تصور میکنم که آقای شیخ علی زهرانی به منطقه شما تبعید شده بودن، درست میگم؟
بله.
آیه شیخ علی تهرانی همون شخصی هستن که در واقع جزء شاگردان مبرز حضرت امام هستن، در واقع جزء همرزمان ایشون، اما بعدها بعد از انقلاب خط خودشون رو جدا میکنن، مدتی میرن در واقع رادیو عراق و موضع مخالف میگیرن، بعد برمیگردن و مشمول عفو میشن علیرغم اون سابقه توندی که داشتن، شاید به خاطر اینکه شوهر خواهر مقام رهبری هستن تأثیر داشته در عفوشون. به هر حال آقای شیخ علی تهرانی، یادتون هست که در واقع چه روایتی از اسلام رو برای شما ترویج میکردن؟ اسلام انقلابی یا اسلام چی؟
این من تا کلاس پنجم دبستان در یکی از روستاهای زیدآباد زندگی میکردیم که اسمش از ابراهیم آباد زردوئیه که محل تولدم. بعد که برای راهنمایی ما خواستیم بسیار وارد مدرسه بشیم، یک راهی بود که من برم زیدآباد تحصیل کنم، که بعد صبح میرفتم غروب بر میگشتم. به دلایل اونجا علاقه من نشدم برم، بعد مجبور شدیم مهاجرت کنیم به سیرجان. در سیرجان خب ما بضاعت خاصی نداشتیم که حتی به اصطلاح خونه هم نمیتونستیم به راحتی کرایه کنیم. یکی از بیوه یکی از اربابان خیلی قدیمی به اصطلاح دنبال یه خانواده میگشت که سبب رفع تنهاییش بشه، و این تصادفاً ما باش برخورد کردیم، ما اونجا پذیرفته شدیم تو خونش. بعد این خونه نزدیک مسجد بود و من هم چون حالا نمیدونم دقیقا به چه دلایلی خود گرایش مذهبی از بچگی داشتم، شاید دلیلش هم راستش این بود که در عکس العمل به برخی رفتارهای مثلا پدرم این اتفاق افتاده باشه، چون خیلی به قید و بند شرعی خیلی نداشت خدا بیامرز. بنابراین من همینجور میرفتم مسجد و اونجا دیدم شیخی میره، من تازه کلاس اول راهنمایی بودم، شیخی میره مسجد، همزمان با این حاج کافی هم مشهدی دیگه تو مهدیه میرفت اونجا، جلسات بابام میرفت اونجا پیش در منبر حاج کافی. البته اعتقادی هم خیلی نداشت به حاج کافی، از صداش خوشش میومد و اینها، وگرنه یه بار که حاج کافی در حضور چند تا از مشایخ سنی بلوچستان که حاضر بودن همونجا سیرجان به خلفا توهین کرده بود، بابام اصلا شرط میدهد که این آخرش مثلا یه جوری کشته میشه و مثلا میکشن همچه موجودی رو. بعدن هم میگفت همین درست کردن هم به تصادفی. من که به هر حال میرفتم مجلس این شیخ، شیخ یاد من این سوره حمد رو تفسیر میکرد اون موقع، و بعد هم یاک نعبد و یاک نستعین، همین بحث این که جز خدا رو دیگه نباید عبادت کنه، کمک بخواد، و اینو برمیگردون به به اصطلاح اعتقاد از شا و اون چاپلوسی هایی که گاهی اونجا صورت میگرفت، عمده به اصطلاح منبرهایی که من رفتم بیشتر رو این صحبت میکرد. خب صحبتش برای ما هم قابل فهم بود، هم میدونستم که کجا رو داره میزنه، که تا بالاخره یک بیانیه دادن، بیانیه داد به خاطر حوادث قم که من در اونجا بردنش سقز تبدیش کرد. بحث انقلاب و اینها اون هم اوایل سال 70 اونجا توی سطحی که من بودم اصلا مطرح نبود حقیقتش.
درسته. این جای در واقع این رو مطرح میکنید که در واقع روایات شاید بعضا مبالغه شده ای که در مورد زندانهای حکومت شاه بود برای شما هم گفته میشد، برای نسل شما هم گفته میشد، بحث این که در واقع دختران مسلمان تجاوز دست جمعی میشه، نمونه مشخصش خانم صدیقه رضایی یا سوندن برادرش های مهدی رضایی با تابه داغ یا سوراخ کردن مغز شیخ حسین قفاری و یا اره کردن پای آقای سید محمد رضا سعیدی. باور میشد این حرفا در اون دوره؟
ظاهرن که باور میشد. اتفاقا من عمدن رو اون دوتا موضوع آقای قفاری آقای سعیدی انگوش گذاشتم، خواستم بگم که
تو نمود آقای قفاری که حداقل مطمئنیم که به کلی بیربته.
بله 100%، چون من داستان چه اساساً میدونم
بله
که چه اتفاقی افتاده براش. خب مرحوم قفاری ظاهرن اساساً نه طرفدار آقای خمینی بوده نه انقلابی بوده، طرفدار مرحوم آیت الله شریعت مدار. بعد میخواستن هادی رو دستگیر کنن، از دستشون در رفته اینو دستگیر کرده بودن اونجا که بلکه از این طریق هادی رو به دام بندازن. شون هم تو زندان که من چون پدر خانم من باش هم بند بوده نقل میکنن که به صورت هم خونده فعالی هم نبود، بیشتر هم جو خیلی روزمره زندگی میکرد تا اینکه فوت کرد و مرد.
ظاهرا به خاطر اینکه ریشاشون رو کوتاه کرده بودن شون سکته میکنن و فوت میکنن.
این رو من نشنیده بودم ولی این رو میدونم که وقتی میخواستن وقتی میخواستن ایشون رو ببرن از اتاق بیرون، زارن سرش میخوره به میله تخت آهنی، یکم اینجاش در واقع زخم میشه. بعد این جسد رو برمیدونن قوم. حالا بعدشم از خورایی یوسف اشکیاری میگم، میگه اینجا ما منتظر بودیم که ایشون زندان بالاخره گفتن کشتش، و همین که دیدیم اینجاش خونه گفتن ای داد بیداد این در واقع
سرش سراخ.
اون اره کردن هم که بیشباهت به همین داستان نیست در واقع. من با نشده
چه قصه ای داشتم و نمیدونم
این ادعای چیز قبل از سال 50 دستگیر شده بود آقای سعیدی.
بله
ایشون یه آدم متشرع خیلی ساده ای بوده گویا. بعد هم آقای منتظرم تو خاطراتش میگه، میدونید که ایشون تو زندان قزل قلعه بوده، اونجا هم تیمسار ساقی نامی مسئول اونجا بوده که ایش که از تندخویش بحثی به میان نمیاره، هم یه آدم ملایمی بوده حتی خیلی ازش دفاع میکنه.
تیمسار ساقی بوده یا درجه پایین‌ترش استوار ساقی بوده؟
او نه استوار هم بالاتر بوده اما
آره تیمسار هم
آره نه چیز
چون مرحوم فروهر هم یه خاطراتی از این آقای ساقی
میگه. بله بله اون دقیقاً اصلا با آقای چیز هم بودن، یه داستان آقای منتظری میگه خیلی موضعی که راجب همین دیداری که بین آقای فروهر و سعیدی اتفاق افتاد. و هر حال اونجا قبل سال 50 هنوز به ساعت به اصطلاح داغ و درش پهن نشده بودن، جنبش های در واقع چریکی لو نرفته بود و اینها مال از 50 به بعد. بعد اونجا هم که به اصطلاح وضعیتی بوده که خیلی به اصطلاح همه چیز عادی به نظر می رسیده، اما برای این که برن پا اره کنند و این تقریبا با عقل سلیم جور نمیاد. من تو اون خاطرات اینا رو اسپردم، خواستم بگم که کلا انقلاب ها در یک وضعیت طبیعی و غلایی در واقع منصفان اتفاق نمیفته. بعد تو میتونی مسائل بزرگ کنی، در واقع اغراق کنی، حتی شایعه بپراکنی، دروغ بگی، که جمعیت رو تحت تاثیر قرار بده.
فقط در حوزه انقلاب ها نیست، در حوزه جنبش ها یا تحولات سیاسی هم هست. یعنی ما تو همین ایام اخیر به عنوان مثلا نمونه، وقتی که ساختمون پلاسکو آتیش میگیره، هزار یک جور داستان ساخته میشه در مورد این که این هلیکوپتر اجازه پرواز نداشته به خاطر اینکه در حریم بیت رهبری هست، یا نمیدونم پله های آتش نشانی رو اجازه نمیدادن بالا، یا اصلا ساختمون آتیش گرفته به خاطر اینکه مشرف است به سفارت انگلستان. یعنی این قصه پردازی ظاهرا در خلقیات ما ایرانیان جای جدی داره، مخصوصا در حوزه های سیاست.
خب این موقع اتفاق میفته که یک مقداری بین در واقع دولت و مردم یک بی‌اعتمادی حاصل بشه و معمولا هم در نظام های بسته یا نیمه بسته اتفاق میفته. اصلا معروفه که اگر یک نظام باز سیاسی یک جوانی رو بگیره پلیس واقعا بکشه، هم میگن خب مرده. اما در یک نظام بسته اگه پیرمرد مثلا 99 ساله هم خودش به مرگ طبیعی از بین بره، میگن کشتنش. این دیگه تقصیر نظامای سیاسی که باید مراقب رفتارشون باشن. ولی میخواستم اونجا بگم که به اصطلاح خیلی اغراق‌آمیز بود همه چیز، این چهره اغراق رو در واقع نشون.
ما یک دوره مهمی رو داریم در واقع بعد از این زمان تا عرشبت دوره فعالیت مطبوعاتی شما، اینو بهش میپردازیم. منطقه اجازه بدین چون سوالات در تو مطبوعات پشت سر هم هست یک پرشی بکنیم و بعد دوباره برگردیم. شما روزنامه نگاری رو با روزنامه اطلاعات شروع کردید، درسته؟ بله. زمانی که شما روزنامه اطلاعات فعالیت میکردید، تصور میکنم یک اطلاعات بود و یک کیهان و رسالت. ابرار هم بود؟
ابرار و جمهوری هم بود.
جمهوری اسلامی که به طبیعتا از اطلاع بودن. فضای مطبوعات در اون دوره به چه شکلی بود؟ از نظر کیفی منظورم هست.
ببینید اون موقع مسائل داخلی کلن در واقع خیلی خبراش تحت کنترل بود. منابع خبر اون موقع چند تا تلکس خبرگزاری بود دیگه، که در داخلی واحد مرکزی خبر بود و خبرگزاری جمهوری اسلام بود. خب این هم که هر دوتا در واقع دولتی بودند، این سلسله خبرهای خبرگزاری خارجی بود که ما همه رو تو روزنامه اطلاعات داشتیم. خب فرانس پرس بود، رویترز بود، آسوشیتد پرس بود، یا یونایتد پرس بود. این سلسله مجلات هم و روزنامه های عربی و انگلیسی هم می اومد.
ببخش صحبتتون رو قطع میکنم، اون خبرگزاری جمهوری اسلامی یا ایرنا یا واحد مرکزی خبر در یکی از منابعی بودن که در واقع خودشون ترجمه کننده خبرگزاری های خارجی هم بودن.
بله.
به نظرتون اون دقت لازم رو در ترجمه انجام میدادند یا وفادار بودند به متن اصلی؟
90% ببینید بسته به نوع خبر بود.
فرض کن اخبار مورد حساسیت کشور.
نه، اونا همش تحریف‌آمیز و قلوب‌آمیز و
یعنی اصل خبر در ترجمه تغییر میکرد.
بله، اصلا یه فضاحتی از این جهت وجود داشت که حالا اگه بخواید
نمونه بیادتون میاد.
بله، مثلا مهمترینش همین قرارداد قزعری ها بود که این منتشر شد و ما نمیدونستیم چی اساسا. خب اینجا شروع کردن توهین کردن به عرفات، و که روزنامه جمهوری اسلامی هم میگفت این شده رئیس ژاندارمری غزه، برای عرفات به این عنوان اسمی بود. خب ما دنبال متن این قرارداد بود، خب عرفات چی امضا کرده؟ بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی یه متنی رو منتشر کرد به عنوان متن قرارداد غزه‌ای ها. من که اینو دیدم خب وحشت کردم، چون اولین بندش این بود اسرائیل هر وقت اراده کرد میتواند این قرارداد را کنن یکون اعلام کند. گفتم هیچ آدم عاقلی در دنیا نیست که بره همچین چیزی رو اصلا امضا کنه که ماده اولش. بعد تمام موادش بلا استثناء نه خبر از عقب نشینی اسرائیل بود، اصلا هیچ نسبتی به اون چه بعدها ما کشف کردیم که این قرار داد نداشت. بعد این همین شد مبنا اینجا اونجا اونجا. من دیگه اینقدر چیز شدم، رفتم سفارت فلسطین و این قرارداد چی آخه؟ گفت ولی منم نمیدونم آقای سلاح زبابی. بعد گفت که یک برگ از روزنامه از دستور اردن رو گفت این یک ترجمه ایست از متن عبری که در روزنامه یدهود آهارانوت منتشر شده. این متن عربی رو ما گرفتیم اومدیم ترجمه کردیم. از این مطمئن نه کی گفته این هستش. بعد دیگه من به یک دوستان آقای علی رضایی متوسل شدم، چون نام این نوشت فکر کنم به آقای بورقانی که موقع در نیویورک بود. آقا این رو اگر جایی هست شما به ما بفرستید. متن قرار توی واشنگتن پست توی صفحه چاپ شده بود، ایشون هم یک کپی گرفته بود، تو نامه برام ما فرستاده بود، اینم ترجمه کردن دیده عیناً همون چیزی که تو روزنامه از دستور چاپ شده. بعدم تازه مقاله دیدم دیگه توی نیوزویک فکر میکنم کیسینجر نوشت که تحلیل کرده همه چیز اینا با هم همخوانی داره. حالا من هی پیگیر بودم که اون متن خبری حاضر از کجا اومد، برای چی اصلا منتشر شد، چرا جواب نمیدن. چند بارم تو روزنامه نوشتم هیچ وقت جوابی داده نشد. بنابراین من خودم اتفاقا خبرشناسی رو از اونجا یاد گرفتم. یعنی اولین چیزی که متوجه شدم اینه که نظام اطلاع رسانه ایران اگر اتکایش به این خبرگزاری باشه، این کلن توهم آمیزه و اطلاعات غلط میده، اطلاعات غلط، تحلیل های غلط به دنبال میاره، تحلیل غلط هم تصمیم غلط و هزار گرفتاری و بدبخت. اول این دیگه مثل مختصر شدم تو این موضوع خبر، خبر رو میرفتم چیز میکردم. لذا اون ما به اینها خیلی اتکا نمیکردیم، مقایسه میکردم اگه خبر درست ترجمه شده و استفاده میکردم، اگه غلط بود از ما اونجا تو روزنامه اطلاعات زیاد داشتیم چیز مترجم.
آقای زیدآبادی، من یادم هست کوچک بودم که مردم صفحه‌های طولانی می‌بستن برای روزنامه کیهان اطلاعات. در این حال تصوری که شما از اون دوران دارین ارائه می‌کنید این هست که ما با روزنامه‌های خیلی به لحاظ اطلاع رسانی با کیفیتی مواجه نبودیم. پس چرا مردم این استقبال می‌کردن؟ مخصوصاً در یک دوره یادتون باشه روزنامه رسالت خیلی مورد اقبال واقع شد و تصور این بود که حرفهایی گفته میشه، مثلا تو حوزه اقتصاد که حرفای ناشنیده‌ای هست، کار به جایی رسید که امام توزیع روزنامه رسالت رو در زمان سردبیری آقای سرافراز در چپه ها ممنوع کرد. چی بود اون فضا که در واقع اگر اینقدر فضای تحت کنترلی بود، پس چطور اون میزان استقبال بهش بود؟ چطور اون تصور بود؟ اون زمان مردم رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا رو گوش میکردن، رادیو بی بی سی رو گوش میکردن.
ببینید روزنامه ها لزومن وضعیت خبرگزاری ها رو نداشتن. ما در صفحه خارجی روزنامه اطلاعات به طور مشخص و صفحه 12 خب هیچ وقت لااقل این تو خبرهای کذب رو امکانه به اصطلاح چاپشون نمیدادیم. حتی روزنامه جمهوری اسلامی یادم یه خبر غلطی راجع به فلسطین زده بود، من یه نکته‌ای نوشتم و علیهش اونا برداشتن تندی کردن و درگیری ها ایجاد شد و اینها. خیلی حساس بودیم، یعنی صفحات خارجی معمولا صفحات معتبری بود. در این حال بین از موقعی که به اصطلاح بین این یون و یت یک اختلافی افتاد،
منظورتون روحانیت مبارز و روحانیون مبارز،
بله، از موقعی که این انشاب حاصل شد فضای سیاسی هم متأثر از اون یک مقداری پلورالیزه شد تا یه اندازه. بعد بنابراین میشد دیدگاه انتقادی مطرح کنی، در واقع بحث‌های جدی‌تر مطرح کنی. بنابراین اینجور نبود که این روزنامه‌ها به ویژه هم اطلاعات هم کیهان کلن بی‌محتوا باشند، نه.
اما یونایت در واقع اختلاف چندانی در حوزه مسائل سیاست خارجی با هم نداشتن، مثلا در حوزه اسرائیل، در حوزه جنگ با عراق، در حوزه فلسطین.
آره در مسائل داخلی اینها داشتم، ولی در مسئله خارجی من خودم مسئول اخبار خاورمیانه بودم و اجازه نمیدادم یک خبر غلط از اون زیر دستم در بره. البته ایران همش محکوم میکرد فلسطین، ولی من هر روز تیت میزدم مثلا چین کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناخت، فرداش روسیه به رسمیت شناخت، بعد فرداش کشور اروپایی به رسمیت شناختن فلان. این خیلی سختگیری راجع به این نبود که خیلی ما رو کنترل کنن، یعنی در واقع داروغه مطبوعات روزنامه جمهوری اسلامی بود که یقه رو میگرفت که چرا این خبر رو دادید، چرا. واقعا روزنامه
بسته بود،
هم بسته بود هم مزاحم بقیه و با همه درگیر میشود.
و سال خوب است که کادرش عوض نشده،
نمیدونم اطلاعی از وضعیتش ندارم، ولی اون روزنامه ها که گفتید، روزنامه رسالت واقعا روزنامه بی کیفیت و غیر حرفه‌ای بود. هنوز هم شما قیافش رو نگاه کنید به این
جا مونده، اما اون زمان یه جور جناح منتقد بود،
منتقد بود، اما انتقادش بیشتر به اصطلاح از یک موزه اون موقع ارتجاعی تلقی می شد. یعنی دولت مهندس موسوی به اصطلاح یک برنامه اقتصادی معطوف به یک مرام سوسیالیستی داشت که اون موقع خیلی
ریاضت اقتصادی،
ریاضت رو که حالا به هر حال مجبور بود به خاطر جنگ اعمال کنه، ولی بالاخره سیستم کوپنی بود، کنترل تجارت خارجی بود و این بحثا، یک به اصطلاح اقتصاد دولتی برابر طلبانه رو دنبال میکرد و این اون موقع اتفاقا مورد اقبال عموم روشنفکرها بود. اونها نه از موزه یک سرمایه‌داری مدرن، از موزه یک در واقع نگاه فقهی مادون در واقع دوران مدرن وارد می شدن که مثلا قانون کار خلاف شرع مثلا، یا مثلا
الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم،
بله،
و خب با تعذیرات مشکل داشتن،
با همه این دخالت های دولتی در واقع یه جوری مشکل داشتن. حالا گاهی دعواهای سیاسی هم اتفاق می افتاد که اونا می رفتن پوشش، ولی از یک موضوعی بود که یه آدم مثلا چجوری بگم آگاه دانشگاهی هیچ وقت هیچ لذتی از این صحبت ها نمی برد، از صحبت های روزنامه چیز. بعد هم فرمقاله هاشو مثلا احمد توکلی می نوشت، آذری قومی می نوشتند، اینا خیلی جذاب نبود. مثلا همه آذری قومی که حالا بعدهای اختلافی هم پیدا کرد، یادمه موقعی که آقای خمینی در مورد اینکه احکام اولی و ثانوی مطرح کن یا حکم حکومتی مطرح کن، یا گفتن اگر مصلحت نظام اقتضا بکنه میتونه بخش از احکام شهر رو از جمله اصلا حج رو تعدیل کنه، این آذری قومی اومد نوشت که اگر مصلحت نظام ایجاب کنه توحید رو میشه تعدیل کنه. یعنی ما بریم مشرک بشیم، بت پرست بشیم که نظام اسلامی حفظ بشه، خیلی مضحک بود اصلا. برای این من هیچ وقت، حالا من که چیز نداشتم،
باب تب شما نبود
و نه باب تب دوستانمون، نه اطرافیانمون، هیچ وقت باب تب من نبود. ولی اون روزنامه ها خب یه نوع رقابت بین اطلاعات و کیهان بود در مجموع، که حالا در حوزه خبر خوردن و خبر نخوردن که اینم خودش مشکلی در واقع درست میکرد. و این چون چیز دیگه هم که نبود که ما از روزنامه بخونه، آخر مجموعه آگهی هم تو این دوتا روزنامه بود میگرفتن، به هر حال میخونده. این تا جا یادم صف فقط همون اوائل انقلاب، روزا انقلاب بودی، بعدا صفی هرگز اتفاق نیفت.
به قول اون بنده خدا سخن مشهورش تو محله ما صف بود.
نه من که نهیدم.
عرشبت حضور شما که شما مخالف در واقع ادامه جنگ بودید، درسته؟
بله.
فتح خرمشهر چه مستنداتی داشتین که فکر میکنید در حال که عراق هنوز در خاک ایران هست و احتمال حمله دوباره عراق به ایران وجود داره و کف مطالبات ایران در اون روزگار برآورده نمیشه، همه استدلال هایی که در واقع موافقین ادامه جنگ داشتن، ما میتونیم بپذیریم که جنگ خاتمه پیدا کنه؟
ببین من کلاس سوم دبیرستان بودم که خرمشهر فتح شد. اون موقع دسترسی هم به منابع تحلیل اینها نداشتیم. به من یک بچه‌ای که برادر در شهرستان بود، به لحاظ غریزی احساس کردم که ادامه جنگ میتونه مضر باشه. یکی به دلیل اینکه اولا ایران میتونست تمام فشارشو معطوف کنه که اون قسمت هم که به اصطلاح عراق تو خاک ایران بود اونها رو هم برونه تا لبه مرز، وقتی ما خرمشهر رو گرفته بودیم به طریق اولا اونها رو میشد بگیری به جای اینکه تمام فشار بره فاو رو بگیری و بخواد بصره رو بگیری. برای اینکه اساساً منتفی بود، یعنی ما میتونستیم به راحتی تا مرز و بینماندی بریم. دو، معمولا کدوم جنگ تو تاریخ اتفاق افتاده که یک کشوری حمله کرده بعد شکست خورده عقب نشینی کرده دوباره بره تجهیز کنه خودشو برگرده؟ خب این تجهیز دو جانبه است، بعد یه وضعیت بازدارنده ایجاد بشه که این اتفاق نیفته. ولی از هر حیث من فکر میکردم این خسارته دیگه، و اتفاقا هم به لحاظ عملی هم کم اتفاق افتاد دیگه. اون روزی قطعنامه 598 رو پذیرفتیم، عراقیات و خاک ما بودن دیگه، در حالی که در یک دوره‌ای بالاخره ایران حتی یک بخش از سرزمین اونها رو هم در دست داشت.
شما وقتی که خرمشهر آزاد میشه سوم دبیرستان بودید، منتها وقتی که قطعنامه 598 پذیرفته میشه از سوی ایران یک روزنامه‌نگار بودید در روزنامه اطلاعات. حالا دیگه قوه دسترسی به منابع داشتید، قوه تحلیلتون پخته تر شده بود. حدس می‌زدید که ایران در اون شرایط قطعنامه 598 رو بپذیره؟
من تحلیلم این بود که این جنگ تموم میشه، اما تاریخشو نمیدونستم که مثلا مشخص تعیین کنم، و دو، با سرنوشت خوبی هم تموم نمیشه. این دوتا رو در ذهن داشت. اما روز در واقع پذیرش قطعنامه نه، ما واقعا اطلاع نداشتیم، خبر نداشتیم.
گویا مردم زودتر خبر داشتن.
بله، تلفن های روزنامه زنگ میزد مرتب، من برمی داشتم. آقا درسته ایران قطعنامه رو پذیرفته؟ نه والا ما هیچ اطلاعی نداریم. بعد اونا گفتن چیه؟ ما شیرنی خریدیم داریم پخش میکنیم. این خبر چجوری مثلا مراکز خبری رو دور زد و رفت تو مردم؟
بعد خبر ساعت 2 اعلام شد.
همه بله، حالا شاید نمیدونم، آخه دعایی هم شاید تو خبر نداشت، بعد به ما میگفت دیگه، لااقل به یکی از بچه‌ها میگفت. همه از رادیو شنیدن و همه هم یک دفعه دوچار به صلاح
شوک شدن.
آره، ولی من که واقعا نه تنها دوچار شوک نشدم، خوشحالم شدم.
در واقع میدونید چرا این سوال مطرح میکنم؟ عرض من این هست که یک روزنامه نگار، یک تحلیلگر با میزان داده های رسمی که در اختیار داره و همینطور داده های غیر رسمی که در زندگی عادی خودش وجود داره، تا چه حد میتونه دست دولت‌ها رو قبل از اتفاقات بخونه؟ تا چه حد میتونه پیش بینی بکنه؟ ببینید نکته که شما میفرمایید یه کمی متفاوت هست. شما میفرمایید که من حدس میزدم که این جنگ تمام خواهد شد، به حال جنگ هر جنگ یک زمانی تمام خواهد شد، تمام میشه، و فرموده بودید که با سرنوشت خوبی هم تمام نمیشه. اما خب این میتونست 20 سال بعد تموم بشه، میتونست 2 سال زودتر تموم بشه. برای اینکه ما متوجه بشیم در جایگاه یک تحلیلگر که حالا اتفاقا دسترسی به منابع داخلی و خارجی هم بیشتر از مردم عادی داره، چی کار باید بکنیم؟ یا اصلا امکان پذیر هست که دست دولت‌ها رو بخونیم؟ حالا مشابه این قضیه رو بخواهیم در نظر بگیریم سر ماجرای انرژی هسته‌ای هست که تا قبل از اون با اون میزان اصرار هست، بعد به یک بار ما شوک شدیم، فکر نمی کردیم که تا این میزان در واقع نرمش اتفاق بیفته.
این من که میگم میگفتم تموم میشه، دقیقا به همین معنا بود که 20 سال طول نمی کشه. یعنی میدونستم که حالا همون دوره‌ای که در واقع داشته تموم میشد، حالا 6 ماه قبلش و بعدش، در این بازه زمانی میگم که منظور نظرم. ببینید از اخبار لزوما نمیشه خیلی چیزی رو در واقع شما به طور قطع و یقین در بیارید که فلان اتفاق سیاسی خواهد افتاد، اما مرور دائمی اخبار در طول زمان یک منطق تحلیلی به شما میده. اون منطق خیلی مهمه، لذا اون حتی از خود این دیتاهای به اصطلاح اینجا اونجایی هم مهمتره. یه وقت مثلا یه خبری به ما میدادن یا ممکن الان بدن، همین این با این منطق این تحول اینجا سازگار نیست، من خیلی اعتنا نمی کنم.
این برای شما کار میکنه یا برای همه کار میکنه؟
هر کس به این، به هر حال تحلیلگری شم نیاز داره. شما یه آدم بدون شمی رو سکرترین اطلاعات هم بهش بده نمیتونه به هم وصلشون کنه. یکی کسی که شم میداشته باشه تو این زمینه میدونه که خبرها رو چجوری دور هم در واقع جمع کنه و از اینها نتیجه بگیره.
من دیگه برای چیه میپرسم؟ من با حدود 200 نفر از مقامات عصر پهلوی دوم صحبت کردم، با بیش از 50 نفرشون گفتگو ضبط کردم و یکی از سوالات واحدم ازشون این بود که شما که توی سیستم بودین، اون بالا هم بودین، خبرم داشتین، کی متوجه شدین که یک سونامی به اسم انقلاب اسلامی داره رخ میده؟ و تقریبا اغلبشون خبردار نشده بودن تا هفته های آخر.
خب همین، ببینید مشکل اونجا همین بسته بودن جامعه بوده که اصلا اطلاعات درست در واقع نه تولید می شده نه توزیع می شده و نه گردش پیدا. بله اصلا خب همین مقامات امروز ما میگه چند تاشون تحلیلگرن اساسا، ولی برید اصلا اینا خیلی هاشون توی حوزه خیلی محدود دیدی دارن و خارج از اون اصلا هیچی اطلاع ندارن و از هیچ چیز. اونجا حرفم این بود که ببینید دولت ها وقتی که همه دولت ها برای بقای خودشون انعطاف نشون میدن، این یه اصل، اگر هر دولت به یک نقطه برسه که مشخص باشه داره بقاش به خطر میفته، به احتمال زیاد شما باید ببینید که این انعطافی نشون خواهد داد.
هر دولتی؟
تقریبا همه دولت.
صدام میشه نزخی به خرج نداد تا آخرش؟
صدام بیچاره تقریبا همه چیز رو به خرج داد ولی افاقه نکرد.
مثلا میگفت که ما میخواییم موشک بزنیم، تا قبل از این که موشک رو بزنند قبول نمی کرد، فرداش که موشک رو میخورد میپذیرفت.
چه سالی؟
جنگ خلیج فارس دوم. هر دوش
جنگ خلیج فارس دوم که ببینید اساسا
چیزی باقی نمونده بود،
یعنی هر چی خواستن میگفته که داده و همه جا رو تو کاخش هم گشته بود.
جنگ خلیج فارس اول گفتش از کویت بره بیرون، نرفت، وقتی حمله شد تازه رفت.
خب بله، یعنی که اون منطقش اینجوری بود که صدام بعد از جنگ ایران و عراق توازن منطقه رو به هم زده بود، بخواد به یمن همین سلاح‌هایی که پیدا کرده بود، هم سلاح شیمیایی، زرادخونه بزرگ از اینها و هم موشک، و یک دفعه شروع کرد صحبت‌های راجع به اینکه اسرائیل باید از کرانه باختری عقب بشینه، تهدید کرد و خود نظام جهانی حتی در سال 66 قبل از اینکه ایران قطعنامه رو بپذیره متوجه از به اصطلاح باتری در اومدن این قول شده بود، لذا به ایران هم فشار آوردن تا وعده دادن که اصلا ممکنه صدامی نباشه. حالا بعدها این از پشت پرده بیرون خواهد اومد که ایران هم اساسا فشار بر ایران برای پذیرش قطعنامه اقدامی علیه عراق بود نه علیه ایران، چون اون داشت خب جلو می اومد. عراق به تصور این که من میرم، یعنی احساس کرد که یه توته علیش شک گرفته و ممکنه مورد حمله قرار بگیره، رفت کویت رو گرفت که سر اون معامله کنه. ما کویت رو گفت میگیرم و کار ازشون بر نمیاد، من در یه قرارداد بینونی کویت رو واگذار میکنم به شرط تامین امنیت خودم. و حتی تو کنفرانس قاهره هم میخواستم برای همین حرف رو بزنن و حتی گفتن به مبارک که شما ما رو محکوم نکنید راهی پیدا میشه، ولی آمریکایی‌ها مثلا برنامه این بود که اونجا گیر بیفته، وقتی گیر افتاد دیگه امونش ندادن و برای این تا اونجایی که شد شد، همین که بقاش به خطر افتاد هم نیروهاشو در واقع آورد هم تمام قطعنامه‌های سازمان ملل رو پذیرفت و برای این معمولا اتفاق میفته. حالا نمیخوام بگیم 100%، ولی این قاعدش اینه که رژیم‌ها هم وقتی که دارن مقاومت میکنن این مقاومت باعث بشه که بقاشون به خطر میفته، حتما انعطاف نشون میدن و صورت متقابلی هم داره، وقتی انعطاف بقاشون به خطر بندازه یک جایی ممکنه یک دفعه سرسختی نشون.
خب حالا ببینید
این همه جا امکان پذیر.
نکته که میخوام عرض بکنم اینه که فرضاً همون شمی که شما فرمودید، شما این شم رو داشتید، اخبار اطلاعات رو هم داشتید، حد زدید که فرضاً با 6 ماه کم یا زیاد در یک مقطع زمانی چون بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاده درمش به خرج میده و قطعنامه رو میپذیره، شما همین شما در تو جامعه ایران هم داشتید، اما در خاطراتتون مطرح میکنید که شما حدس میزدید پایان جنگ منجر به واکنش خانواده های رزمندگان و شهدا بشه، حتی شما برای دیدن این واکنش ها به بهشت زهرا میرید و میبینید که هیچ واکنش منفی از سوی مردم رخ نمیده.
بله.
یعنی در واقع میخوام بگم که شما میگین شما نداشتید، اما هیچ اتفاقی در تحول اجتماعی سخ نمیده، مردم به راحتی میپذیرن پایان جنگو. منظور از مردم کسانی که مخالف جنگ بودن نیست، کسانی که به خاطر ادامه جنگ فرزند دست داده بودن، قسمتی از بدنشون رو دست داده بودن هست.
بله، بحث این که وقتی میگیم، حالا اولا من نمیگم شم نزد من است و نزد کسی دیگری نیست، هر کسی به یک میزانی شم داره و تو یک مسئله خاصه، جوری نیست که یک تحلیلگر یک شامه تیزی در روابط بین الملل داشته باشه، در سیاست داخلی داشته باشه، در حوزه اقتصاد داشته باشه، در عکس العمل مردم داشته باشه. پس داری که شما چه اندازه اونجا در واقع زوم کنید و این پدیده خاص رو مورد توجه قرار بگیرید، قرار بدید. در مورد خدمتتون عرض کنم که واکنش مردم توی خانواده ها ما میشنیدیم، یعنی خانواده هایی که بچه هاشون از دست رفته بود تو جنگ شهید شدن، میگفتن اگر قرار بپذیرن که این نمیشه، خب شو بچه ما کشته شد، خب همون قبلش میپذیرفتن، این اتفاق نمیافته، این رو میگفتن. خب این رو من به کرات شنیده بودم، میخواستن این تبلوری هم داره. بنابراین رفتم به زهرا، اونجا هیچ شلا، اون روز که هیچی واقعا نبود. بعدها میشنیده میشد که مثلا آی هاشمی که داشت تلویزیون صحبت میکرده، فلان مجروح جنگی یا فلان خونه شاید مثلا قندون رو پرد کرده طرف تلویزیون، در این حد بود، اما در بهزهرایش اتفاقی نیفت.
تصور میکنم همزمان با حضور شما در روزنامه اطلاعات، خانم کدیور، خانم جمیله کدیور که همسرای مهاجرانی هستن، در روزنامه اطلاعات بودن و در همه حوزه بین الملل. متأسفانه ایشون طرفدار در واقع جناح تندرو بودن، جهاد اسلامی و فتح، جهاد اسلامی و حماس، و شما طرفدار فتح بودین. کارو دعوا نمی‌کشی؟
نه، هیچ وقت دعوا نمی‌کشی. ما اتفاقا همکارای به اصطلاح خیلی راحتی برای هم دیگه بودیم. بسیار از مصاحبه‌هامون با فتحی شقاقی، با شیخ عبدالعزیز اوده و با خیلی از این فلسطینی هایی که تو کنفرانس های مختلف میان تهران مشترک انجام میشد، به این صورت که ایشون اول سوالاشو مطرح میکرد به یه جهتی، بعدش من به یه جهت دیگری. نه، ایشون هم خانم در واقع متواضعی بود، گرچه خدای مهاجرانی خیلی این صفت رو نداشت به نظرم، و هم که همکار خیلی محترمی بود و هیچ وقت بحث و جدلی پیش نمی اومد، ولی خب دو تا دیدگاه مختلف.
فضای روزنامه اطلاع در اون روزگار میپذیرفت دو تا دیدگاه با این میزان فاصله درش کار بکنه؟
بله، خود در واقع روزنامه اطلاع توسط های دعایی اداره میشد. های دعایی خب دیدگاهش مثل خیلی دیدگاه بسته ای نبودن، نیروهای متنوعی هم استفاده میکرد که گرایش های مختلف داشتند، به شرط اینکه مثلا نخوان تو کار روزنامه موش بدونند و تو برخی حوزه های خیلی حساس کار دستش بدند. ما هم واقعا صادقانه برخورد میکردن، هم میدونست من طرفدار صاف هستم، فتح هستم. بنابراین وقتی که دور اول هاشمی میخواست بره با غرب بسازه و اون مسائلی پیش اومد بعد از انتخابش، خب من مخالف بودم اون موقع با همین مذاکرات مستقیم های مهاجرانی مخالف بودم. بعد میگو چی اونها برن بسازن، تشویقشو میکنیم، ما میخواییم بریم بسازیم، مخالفت میکنم. گفتم منده متفاوته، اونجا اختزا میکنه، اینجا هم گفتم ببینید شما یک شبه میخواید همه چیز رو وارونه کنید. 7-8 سال الان گذشته، چند سال از انقلاب، هی دائم مرگ بر آمریکا، چه میدونم تمام ذهن مردم رو علیه یک موجود اونا استکبار بسیج کردید، و بدون هیچ زمین سازی، بدون هیچ توجیه عمومی، یه دفعه مذاکره مستقیم خواه، همه شوکه شدن واقعا و اصلا جواب نه. من به اون که این
بازخورد در واقع مقاله آقای مهاجرانی خیلی منفی بود، شما یادتون میاد؟
در بین مردم عادی نه، مثبت بود، چون مردم از خیلی وقت پیش اصلا واقعا اون توده مردم غیر حزب اللهی که خب هیچ وقت نه با آمریکا مشکلی داشتن نه کینه، هر نگاهی از این جهت می اومد باعث به اصطلاح خوشحالشون می شد، اینو من می دیدم. اما به اصطلاح فعالان سیاسی که عموما اون موقع گرایش های چپ گرایانه داشتن، نه اینها همه ناراضی شده داره. حتی قبل از ایشون فکر کنم مرحوم سیدی سیرجانی دو سه تا سرمقاله نوشت، اون بحث رو مطرح کرد که این شعار مرگ بر آمریکا رو باید بگذاریم کنار.
اونا در جایگاه مقام مسئول نبود، آقای مهاجرانی موقع مشاور حقوقی رئیس جمهور بود.
ولی خب برای همین هم اون بیچاره به دام افتاد و بعدن هم معلومه چجوری کشته شد. آقای مهاجرانی قصر در رفت و مشکلش حل شد.
چون وابسته به فکر کنم اشتباه کردم، آقای مهاجرانی معاون حقوقی رئیس جمهور
بودن. معاون پارلمانی رئیس جمهور.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بودن. فرمودید آقای دعایی شخص بازی بود، همه روایت هم میکنه که آقای دعایی شخص مشربشون شخصیت بازی دارن، اما همین آقای دعایی نذاشتن شما اطلاعات سیاسی اقتصادی بدید.
خب اون که به اصطلاح دلایل حرفه‌ای و مربوط به سازوکار اونجا رو داشت.
یعنی به خاطر این نبود که شما با آقای میثمی نزدیک بودین؟
نه، اون داستان میثمی مال ابتدای ورودم، این ماجرای اعتراض سیاسی اقتصادی مال انتهای حضورم در اونجاست. ببین آقای دعایی بالاخره افکار ما رو که قبول نداشت، منم خب انتقاد داشتم بهش و گاهی هم که اوجا رد میشد گاهی به شوخی و به خنده میگفت من میدونم تو ذهن تو چی داره میگذدم، یا این مظهر دیکتاتوری نعلین استبداد آخونده، از اینو به شوخی میگفت. وقتی منم به شوخی بودم حالا شما چجوری ذهن رو دقیق میتونید بخونید مثلا. بعد به هر حال ایشون نماینده آقای خمینی بود، بعدم نماینده به اصطلاح رهبری بود اونجا و یه چارچوبی رو مجبور رعایت کنه. ما خودمون تو این چارچوب که تعریف نمی کردیم، اگر دستمون می رسید جایی نقد کنیم انتقاد کنیم کارو می کردیم. فقط اون دورایی که آقای خاتمی رو از کیهان برداشتن به اون وضعیتی که مهدی نصیری رفت همه کارش شد و بعد
هم که اون فرهنگی اون برای سر
بعد هم به دلیلی که خواستگاه فکری آقای دعایی به اصطلاح همون روحانیون بود، مجمع روحانیون، این نزدیکی زیاد به اونا داشت. بعد اینها با دولت اولای هاشمی یک شکافی افتادن، در وسط اینها یک مقدار حس میکنم گیر کرده بود و گاهی به سخلقش تنگ می شد از این جهت. اون طرفدار هاشمی از یه طرف بود ولی به اونها هم علاقه داشت و در حالی که این شکاف افتاده بود و فکر کنم خیلی فشار بهش می
اومد. همون نگفتیم که چطور شد اجازه ندادن شما برین اطلاعات سیاسی اقتصادی؟
برین اطلاعات سیاسی اقتصادی چیز خاصی نبود، ظاهرا اونجا نیروی اساسا مورد نیاز نبود تا اونجایی که می دونم. آقای بشارت اونجا رو با یکی دو سه نفر اداره می کرد و در عوض این سرویس خارجی خیلی به من به یه معنا نیاز داشت. لذا آقای دعایی چیز کرده بود که ما به شما اینجا خیلی نیاز داریم اونجا نرید. اما چون اولین واکنشش به این درخواست من یه جوری بود که من به این برخورد من دیگه قهر کردم
از گذاشته رفتی.
بعد این نامه نوشتم قهر کردم رفت
دیگه نازتونم خیلیدم بعدش
به طور غیر مستقیم به یک بچه ها گفت زنگ بزنی که برگردم، که من که معمولا یه جایی ترک کنم بر نمیگردم.
این که شما در دوره دکتراتون تزتون موضوع دین و مذهب، دین و دولت در اسرائیل بود، برای شما فرصت محسوب می‌شد به تهدید در فضای ذهنی و سیاسی اون دوره؟
تهدید به چه معنی؟
تهدید به معنی این که افکاری دارید که مطابق قرائت رسمی از نوع رابطه ایران با اسرائیل نیست.
خب من دیگه در واقع تمام مطالبی که راجع به اسرائیل و فلسطین میتونستم بنویسم قبل از این پایان‌نامه نوشته بودم و اون مشکلات در واقع یه جوری تحمل کرده بودم. به خاطرش آقای نوری یک سال و نیم زندان گرفته بود، خودم بالاخره این ورمور تحت فشار قرار گرفته بودم، حتی متهم شده بودم. اول این رساله اساسا متفاوت از بحث مثلا روند صلح بود و به مسائل داخلی اسرائیلیا نگاه داشت و از قضا خیلی هم به نفع اسرائیل نبود. اگر دقت کنیم بالاخره پیشبینیش اینه که اونجای تعارضاتی در داخل این جامعه پیش میاد. به این رساله هیچ کسی ایرادی نگرفت غیر از در واقع یکی از استادای خدمت رو عرض کنم که استادی که در واقع از خارج از دانشگاه دعوت میشه که بیاد اونجا نظر بده یکی از همین آقایون بود، اون از اون ور در واقع ایراد گرفت که شما گفتید بین یهودی ها ممکنه درگیری بشه، در حالی که یهودی ها ذاتن گفت در یهودی ها ذاتن متمدنند و امکان نداره اتفاق بیفته. که من میخواستم مثال بزنم که خب رابین رو کی ترور کرد، به ذاتن متمدن یعنی چی اساسا دیگه، چون بالاخرهشون اونجا بعد نمره میداد خیلی برای پاش نپیچیدن.
درست عرشبت که شما در یک دوره تشریف میبرید به ایران فردا، چرا به اسم خودتون نمی نوشتین؟ به اسم آقای پویا احمدزاده می نوشتین، درسته؟ پویا اسم پسرتونه.
بله.
و احمدزاده رو در واقع از کجا آمده بود؟
به احمدم که خودم هستم، زادشم که دیگه یه چیزی اضافه کردم.
چرا به اسم خودتون نمی نوشتین؟ فکر میکنم اون موقع ها آقای علیجانی هم، آقای رضا علیجانی هم به اسم آقای بختیاری می نوشت که خودشون سردبیر بودن. یعنی هر کسی با یه اسم دیگه می نوشت.
اون موقع هنوز آقای علیجانی تو ایران فردا نبود، اون موقعی که در واقع من می نوشتم و اینا بچه های در واقع قزوین بودن، تقریبا بعد از 76 و اینها در واقع اومدن تهران و فکر کنم
ازشون
زندان بوده. موقع سردبیر مشخصی نداشت، آقای رشتیان و اینا اداره می کردن مجله رو. من حقیقتش به خاطر اینکه اون موقع سربازی بودم در دانشگاه امام حسین اونجا،
شما سابقه همکاری با سپاه هم دارید؟ 4 سال.
خب 4 سال سربازیه دیگه، حالا سربازی رو که اتفاقا این دخم که اطلاع سپاه
سربازی 2 سال البته. خب 4 سال دانشگاه امام حسین
عضو هیئت علمی بودم. این الان میدونید که سربازی میتونه 2 سال باشه، میتونه 5 سال باشه، میتونه 6 سال باشه، میتونه 4 سال باشه که اصطلاح عنوان هیئت علمی داره. خب اون موقع هم دانشگاه امام حسین هیچ شباهت به الان نداشت، فضای بازی بود. ما آقای دکتر ملکیان تا میاد اونجا سخنرانی میکرد، نوارای سروش اونجا پخش میکردن، آقای عبدالکریم بیژنی دائم اونجا بود، همه اون بچه‌ها بعدن متوارشون کردن همه اونایی که اونجا بودن. نه بچه‌های بسیج به اصطلاح اون مناطق بزرگ راه بسیج که خونه‌هاشون اونجا بود، اونجا بودن بچه‌های خیلی
حضور بسیج بابایی،
نه از همین بزرگراه بسیج تو این قسمت‌های آخرش. خب یه بسیج اونجا داشت که مسئول این بسیج رو درس می‌خوند تو دانشگاه. اینا می‌موندن با ما اصلا این بحثای می‌کردن که از الان اصلا باور کردنی نیست. اصلا طرفدار دکتر سروش بود اون طرف که اونجا بود و اصرار می‌کرد که من بتونم سروش رو یه جوری زمینش ایجاد کنم که بره اونجا سخنرانی کنه، براشون تو بسیج بره سخنرانی کنه. اینها تو دانشگاه بودن. دانشگاه کلاً اون بخش که مردم فضای بازی داشت و ما خیلی راحت بودیم اونجا، حتی به یه جهات از دانشگاه تهران هم راحت تر بود اون دوره من بودیم. بنابراین این وقتی که این چند بار چیز گرفتن ما رو سال 72 بردن اون زندان، نمیدونم کجا بود، حالا ما رو که چیش بسته بودن زندان 59، خیلی از شایده اونجا ما رو میدیدن زیر چشمند. من بودم مثلا همون تعبیر استاد اینجا چیکار میکنید، مار شما آوردین چه میتونستن یک کاری هم برام بکنن میکردن. یا این دفعه دوم هم یکی اومده بود همین سال 80 یادمی که ده مطبوعی هم نبود، شنیدم تو سپاه هم بودی، گفتم من سرباز بودن ایش نسبتی باز، چون دیدم خیلی آدم چیزی. بله این اونجا به هر حال من چیز بودم دیگه.
خب برگردیم به ایران فردا، فهمون در دوره قبل اون... از آقای علیجانی این هاشون.
آره اونجا بودم، بعد مقاله که می نوشتم اونجا نمیخواستم خیلی حساسیت زا باشه، چون بالاخره درست فضای دانشکده و پژوهشکده باز بود، اما اون
فضای خیابون باز نبود. فضای داخل خیابون باز نبود؟
نه داخل خیابون نه، تو همون دانشگاه، هم اون سیاسی عقیدتیه، همون حفاظت خیلی سخت میگرفت، ما خیلی به اونا برخورد نداشتیم، ولی یکی دو بار که منو احضار کردن دیدم خیلی آدم های تندی هست، ولی اونجا به نخره حالت جزیره‌ای بود، هر پژوهشکده هر دانشگاهی برای خودش یک وضعیتی
ده. اما اون موقع که به ایران فردا هم بشد دیگه همه این حضرات بودن، یعنی اون روزی
بعد اون که دیگه بعد از سال 76 بود، دو دوره ده. ما قبل از 76 روز ایران فردا تقریبا امن بود، هیچ مشکلی در
اصلا به دعوت دولت اتفاق افتاد، درسته؟
ظاهرن آی ستاری میگن توصیه کرد، اون وقت معاون مطبوعاتی بوده، توصیه کرده با آی مهندس صوابی که شما به نشریه بگیرید و مجوزش هم زود صادر شده. بالاخره اینها بود، آدینه بود، دنیای سخن بود،
بله.
کیان بود، اینها دوره هاشمی همه در واقع یه حاشیه امنی هم داشتن، کسی مزاحمشون نشد، همه گرفتاری از سال 76 به بعد دوره دوم خرداد شروع شد.
درسته. وقتی که به ایران فردا حمله شد، آقای خاتمی این گزاره رو داشت که اینا میخوان من امتحان بکنن و دستور پیگیری داد، به نتیجه هم رسید؟
نه، هیچ نتیجه نرسید. همونجا دیگه من مشخص شد برام که این دستوراتش نتیجه نداره.
درست. شما در یک دوره هم در روزنامه همشهری هستین در قسمت‌های مختلف، اما اون سوال من برمیگرده به اون مقطعی که ستون نقد روز رو در روزنامه همشهری می‌نویسید و خب مایه اعتبار بیشتر شما هم می‌شود. یک بخشی از این اعتبار به خاطر این است که روزنامه همشهری روزنامه بود که زیاد دیده می‌شد، شمارگان زیادی داشت، اما یک بخش دیگری که در اون شاید مهم بود که من در آثار شما بعدها هم اینو دیدم، مثلا در روز هم اینو میدیدم، این سبک خاص موجز نویسی شما بود، یاد اون در واقع اگه بخوایم بگیم فوت کوزگری اون نصر و اون نوع تحلیل چی بود، شما چطور رو یادمون میدیم؟
این من تو روزنامه اطلاعات که مطلب می نوشتم معمولا خیلی اوائلش هر جمله یه پاراگراف بود در واقع، و بعضی ها اصلا سرش رو گم میکردن چی اینا، بعد میگفتم خب این ما عمدن پیچیده مینویسیم که ذهن خواننده پیچیده بشه اینا، ولی معمولا اینها بهانه هاییست برای توجیه کردن خودم. من اتفاقی تو زمان فارغ التحصیلی فوق لیسانس هم اتفاق افتاد که حالا تو این جلد دوم خاطرات هم توضیح دادم، انشالله اگر بذاری چاپ بشه. یک گیر عجیب اداری پیدا کردم که 7-8 مسئله به هم پیوند خورده بود و توضیح این بی نهایت مشکل بود. من اونجا فهمیدم که این رو اگه من بخوام مکتوب کنم و بدم به این اون، اگر اونقدر پیچیده باشه نه میفهمنش نه میخوننش، بنابراین خیلی دقت کردم اونجا که بتونم یک متن شفاف و ساده و گویا بنویسم. این اولا خیلی تأثیر گذاشت بر من، همین نامنگاری های شماقی که بعد وقتی که رفتم روزنامه همشهری، من تو اون صفحه 15 مسائل سیاست خارجی رو تحلیل میکردم اونجا، حتی بالاخره یه نصف ستونی از روزنامه رو میگرفت، ولی اونجا من اگه دقت کنیم موجز هستش و سریع هسته و ساده هست. من وقتی که اون ستونه رو پیشنهاد دادم با اطریان فر نقد روز، قرار خودم رو گذاشتم که این رو حتی نصفتر کنم، یعنی مثلا در 3 پاراگراف بتونم یک مفهومی رو با همه ابعادش مطرح کنم. این به این سادگی هم نبود، من بعضی وقتا شب که میخواستم بخوابم سوژه رو که تو ذهنم مثلا میومد، گاهی تو صبح تو همون عالم خواب این رو می نوشتم، هی تصحیح می کردم، هی بالا و پایین می کردم تا اون قالبش کامل در می آمد. بعد صبح در واقع احتیاجی نبود که کاغذ این رو از ذهنم پرینت می گرفتم، در واقع چیزی که آماده بود می دادم اونجا.
از اینجا خیلی شبیه ادبیات انگلیسی هست، مدل عیسی نویسی و اینجور چیز، از اون
نه نکردید. نه، این من تقریبا خیلی مسئله تقلید و اینها نبودم از هیچ جایی، نه تحت تأثیر اونها نبود، چون اصلا دسترسی هم به اون منو نداشتم به اونها، ولی اونها یه مشکلی داشت، معمولا اینا خیلی شیکتر از این چیزی بود که چاپ میشد، گاهی قلب مطلب و آی اطریان فر در میورد و من وقتی میرفتم میدیدم واقعا اذیت میشدم، ولی خب چاره ای نبود. حالا ایشون هم که بر میداشت هم در واقع مصلحت سنجی میکرد برای بقای روزنامه، هم برای سرنوشت خود من، چون که فکر میکرد که اینها، ولی خیلی از این مطالب اونجا توش دست برده میشد. بنابراین من همیشه دوست داشتم یه جایی باشه که من بتونم مطلب رو همونجوری که دوست دارم بنویسم.
شما در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد و مدیر مسئولی آقای شیخ عطار از روزنامه همشهری اخراج میشید، آقای ملکی هم اون زمان بودن، هم آقای عباس ملکی وزارت خارجه بودن، مسئولیتشون چی بود اونجا؟
مسئولیت رسمی هم تو همون شورای سردبیری مشاوری چیزی بوده.
شما چرا اخراج شدیم؟
من زندان که اومدم بیرون، من وقتی که میرفتم هنوز همین شورای شهر بود. توجیه
شما در واقع سنواتتون در واقع مرخصه نداشتون و مشکل پیوستی
میداشتون؟ نه، میخوام بگم که من وقتی میرفتم زندان آی عطریان اونجا بود و شورای شهر رو همون شهرداری که مربوط به اون شورای شهر. وقتی برگشتم، یعنی تو زندان بودیم، کل این داستان تغییر کرد. این جا به جایی وقتی که اومدم دیدم با یه مدیریت جدیدی مواجه هستم، لذا من همون روزا بلند شدم رفتم روزنامه. آقای محمود صدری که همکارم بود گفت حالا دست نگه دار، چون انتا رفتم اصلا همینجور تلکسا رو جمع کردم این مختان خبر رو بنویسم، گفت که حالا دست نگه دار. و بعد مشخص شد که نه، پیشا پیش اینها به برنامه ریختن که من به اصطلاح اونجا نباشم. رفتم با آقای شیخ عطار صحبت کردم، دم این خیلی آدم همچین در واقع اهل گفتگویی با اون سبک و سیاق من نیست، بنابراین خود به خود ارجاع داده شدم با آقای ملکی. اونجا خب ما خیلی راحت با هم حرف زدیم، زبان همدیگر هم میفهمیدیم. ایشون هم از من یه تصور آدم خیلی تند و تیزی از یک طرف، از یک طرف دیگه یادم اصلا خیلی متمول و پولداری داشت، نمیدونم چه حسابی. وقتی مواجه شد و من دید که بابا هیچ کدوم از اینها صحیح نیست، لذا یه خود همدلی هم نشون داد با من. اینها میگفتن که تو به هر حال ما نمیشه اینجا کار کنی، بیا داوطلبانه از اینجا برو. من حرفم این بود که خب خوام داوطلبان من اینجا برم، خب یه غرامتی باید بپردازید. گفتن نه، ما سنوات شما رو طبق قاعده میپردازیم. گفتم اون سنوات برای کسی که داوطلب میخواد بره، شما به من میگید که بیاد از یک فرصت شغلی صرف نظر کن. گفتن نه، همینه، میخوای بخونه میخوای. حتی آقای ملکی گفت که حالا شما یک ماه مثلا مرخصی با حقوق رد کن ببینیم چی میشه. تو مدت زمان استعلام این کارم نکردم. تصور این بود که با احمدی نژاد خودش رفتن دوباره چیز کرده بودن که شهردار بود که این بمونی ها نبر، گفتن نباشه. زمان رفتم اونجا گفتن نه، غرامت در کار است و نه چی، برو از اینجا. گفتم که خب پس من میرم شکایت میکنم. بعد این هم نمایندهی فرستادن و خلاص افتاد تون روال قانونه.
نتیجه
هم رسید؟ نه، من متاسفانه نتونستم خیلی رو موزم پافشاری کنم. دلیلش این بود که اینها، من قبل از اینکه برم زندان سنواتمو خریده بودم، به دلیل اینکه می‌خواستم خونه بخرم سنواتمو خریدم و یه بخش از پول خونه رو پرداختم. اولا یک سال و چند ماه سنوات ازم باقی مونده بود. همون موقع متوجه شدم من یک وامی برادرم از در سیرجان از این وام مضاربه‌ای گرفته و نپرداختتش سر موعد، یعنی بعد پولو میریخت دوباره برمیداشت و این شده بود همون 1,700,000 تومان. این چیزم که اینا میدادن دقیقا همینقدر بود. من دیگه رفتیم اونجا، تنها امتیازی که تونستم بگیرم و اونا خیلی بهشون برخوردم سنوات رو که سقفش اینا 3 سال بود، اونجا من پافشاری کردم. سنوات 3 ماه بود سختش برای من، 3.5 ماه در واقع در نظر گرفت. من گفت یه چیزی بینم می نویسم برحال به نسبت این بهتون آسیب می زنی. گفت یعنی فکر می کنی که کنفیه کن می کنی. گفتم من اینقدر ساده نیستم فکر کنم که یه نامه سرگشاده بتونه کنفیه کن کار شما رو. ولی اینقدر است که به اندازه اینقدر بد اونوقی کرد بهتون آسیب بزن. آره.
شما یه دوره تشریف می‌برید روزنامه آزاد. روزنامه آزاد رو آقای یزدان پناه در واقع تأسیس کردن. آقای یزدان پناه هم خب یک پیشینه جدی داشتن در بنیانگذاری منطقه آزاد ایران در سالهای بعد از انقلاب و خودشون مدیر عامل منطقه آزاد کیش بودن. با اون روحیه کماکان تا کمی تا قسمتی سوسیالیستی شما میخوندش که برید با چنین تیپی و چنین روزنامه‌ای کار بکنید؟
به من سوسیالیسم دیگه از یک دوره هایی نسبت بهش حقیقتش خیلی خوشبین نبودم. در طول این زمان ها دچار بسیار تغییر شدم. خود تجربه اول انقلاب اون دوره موسوی و شکست در واقع اتحاد شوروی خیلی اثر کرد که من ببینم که من اینجوری دیگه خودمون تعریف میکردم که من طرفدار حد اکثر عدالت ممکن هستم و دیدم که این دیگه با این نظام های دولتی و که رانت ایجاد میکنه فساد ایجاد میکنه برای فقرا هم کار بنیادینی نمیکنه، یه خورده دیگه دیدگاهام شروع که عوض شده. ضمن این که این اساسا ربطی هم به این داستان نداشت. من اونجا بالاخره یک روزنامه ای اونجا در میومد که ملک شخصی آقای
یزدان
پناه بود.
اما مدیر با همون تفکر دیگه.
خب اتفاقا ایشون هیچ تفکر اقتصادی مثلا سرمایه‌دارانه ای نداشت، بلا سیاسی خیلی به ما نزدیک بود و حتی دوست داشت یک روزنامه سیاسی خیلی آوانگارد هم چیز کنه منتشر کنه و اعتقاد داشت که این روزنامه دونقاره ترسوند و اینها چرا مقاومت نمی کنند. هنوز جای به اصطلاح هنوز در موقعیت سختی اون موقع قرار نگرفته بود و برای این اصلا مشکلی از این جهت وجود نداشت که حالا زمینی که اصلا این ربطی به اون مناطق آزاد هم نداشت. روزنامه من روز اول اومدم نوشتم که یک به اصطلاح مناطق آزادی هست، مدیرانی داره، این یه چیز هیچ ارتباطی به روزنامه‌ای به اسم مناطق آزاد که ما مناطقشو کمرنگ کردیم نهایتا روزنامه آزاد نداره. که کیهان هم دائم مینوشت که وی که از مناطق آزاد اعلام براءت کرده است. نمیدونم چه ربطی به اعلام براءت. اونجا اتفاقا خودشون هم که نبود، اونجا بود، منم که تامل اختیار بودم.
اونجا کیش بود؟
بله کیش بود. من اینجا تامل اختیار بودم. یختی هم کارگزاران یا حتی های ابتهی یا مرعشی یه چیز رو می نوشتن به مذاقشون خوشن از اون ور زنگ می زدن که اینشون به من زنگ می زد خیلی از موزه به اصطلاح برابر که اینها اینجوری گفتن. گفتن ببین تو خود رفع مسئله من بگو با خودی زنگ بزنید اگه ناراحتید. ایشون هم خودشو در واقع خلاص کرده بود. بنابراین منم که خب بالاخره نگاه خودم تو روزنامه نگاری داشتم، نمیخواستم در خدمت این حزب یا اون گروه اینا اگر فکر میکردم چیزی غلطه انتقاد میکردم. اول این همه حامیانش باش مخالف شدن توی سیستم.
های مهاجرانی هم زیاد گویا به عنوان وزیر ارشاد خیلی خوش نداشتم اونجا باشه.
اصلا مشکل اصلی از اونجا در واقع شروع شد. من این رو میگم تحت این فشارا نه اون قرار گرفت نه من ادامه دادیم تا اینکه دیگه دادگاه انقلاب وارد عمل شد و وزارت ارشاد. وزارت ارشاد هم از یک جایی بهش گفته بودن و محکم هم گفته بودن.
یه جور شوک شدیم راستش رو بخواییم ما هممون وقتی که آقای مهاجرانی، حالا نه در رابطه با روزنامه شما، در رابطه با جامعه، وقتی که من یادم هستیشون بیروت بودن
بلی.
و برگشتن گفتن که روزنامه جامعه بسته شد، ما انتظار یک برخورد محکم داشتیم از سوی مهاجرانی که بگه چرا بستین. این گفت خیلی هم خوب کاری کردن بستن و اینا. اگه آدم باشه عبارتش هم این بود که بخشی از کسانی که به حکومت سابق و سلطنت طلب ها ارتباط داشتن در این روزنامه می نوشتند و از اینجور چیزا.
بیشتر گفت این ارگان نهضت آزادی است، ربطی به اصلاح طلب ها نداره تا اونجا اینکه یادم.
آره یعنی پشتش رو یه سری خالی کرد.
آره به اون موقع به این مهاجران اون دور اول که بالاخره با مراکز قدرت ارتباط خیلی نزدیکی داشت و اون خط رو دنبال میکرد، لذا میونه ای هم با این روزنامه مستقل نداشت. بعدها که ازش خواسته شد که دیگه روزنامه های مثلا خود دوم خردادی ها رو خود این بچه هایی تو طیف خودشونم ببنده دیگه مشکل پیدا کرد، تا به من و شمس و اینها بود که مشکلی نداشت بگه اینا نباشن، ولی درست رسید به حجاریان و مثلا دوستان خودشون اونجاها وایستاد در واقع که دیگه نمیشود.
ما اون موقع ها اولش فکر میکردیم که این فضای نسبتا ملایم و خوب وزارت ارشاد که آقای بورقانی ایجاد کرده حاصل آقای مهاجرانی تا دعواشون شد، تا زمانی که در واقع بورقانی رو ردش کردن رفت یا بورقانی استعفا داد. در واقع ما یک تصور داریم از فضای دوره آقای بورقانی که اون رو تعمیم میدیم به سیاست مطبوعاتی آقای خاتمی. این تصور درسته یا نادرسته؟ گاهی موقع آدم شک میکنه که این حرفای بورقانی حرفای خودش بود یا حرفای واقعا جریان اصلاحات بود.
نه، بورقانی اولی که رفت ارشاد واقعا تنها بود و بعد از دوستان نزدیکش مثلا آقای رضایی‌نا بهش کمک میکردن و دائما میگفت که میخوام استعفا بدم، چون هم جای خرازی معرفیش کرده بود، ایشون هم آقای مهاجرانی نمیشناخت آقای بورقانی رو.
این خرازی رو سابقه که تو سازمان ملل هم داشتن،
بله اونجا داشتن آشنایی داشتن، اونم دیگه از تغییر تحولات بورقانی فکر کنم آگاه نبود که چه خبر شد. این بعضی حالا بورقانی که مثلا مدیر بود، یکی همین آقای رضایی اونجا بسیار کار میکرد به نظر من، بسیار کارای فکری، یکم ابلاز اجرایی باز خود آقای مسجد جامعه خیلی زحمت میکشید، گرچه ایشون رو بعدها هی مورد تمسخرم قرار گرفت که همش چه میدونم نمایشگاه چون اینو چنان میره افتتاح میکنه، ولی خیلی زحمت کش بود. من این رو از نزدیک مثلا شاهد بودم، خیلی کار اون پشت هست.
مسئولیتش چی بود اون موقع؟
معاون بود در واقع، قائم مقام،
قائم مقام وزیر، بله. دوره قائم مقامشون
بود، بله. یکی ایشون بود که مای رضایی کار میکرد که در واقع مغز متصل آی بورخانی بود، اینها خیلی کار میکردن.
آی جعفری ما ازشون چی بود؟ آی مهنوش جعفری،
حالا اون رو میگم، اون که بعدن اومد، همون اتفاقا منو احضار کرد اونجا، حالا داستانشو میگم. آی چیز خیلی کار نمیکرد به اون صورت، مهاجران من اونجوری شنیده بودن. ایشون اولا خیلی دولت رو دور میزد، با مراکز دیگه تماس میگرفت، بعد معمولا هم خب مثلا پوز همه این زحمتایی که شاید مسجد جامعه میکشید، شاید رضایی میکشید یا آقای بورقان، اینها رو اوشون مثلا سعی میکرد جلوه این باشه، ولی خیلی آدم پرکار و زحمت کشی فکر کنم تو اون حوزه نبود. مهنوش زمانی که اتفاقا منو یه بار احضار کردن توی همون روزنامه آزاد سردبیر بودم، اونجا رفتم، شونم اولی که رفتم خب برخوردش بد نبود، همینجور چیکار کردی و چی شد و چرا اینجوری شد، یه دفعه تلفن بیس شد که یک دفعه عوض شد رفتارش، خیلی جدی و تند، ولی خب یه روزنامه دستش بود که مال روز قبل بود. این روزنامه قبل از قضا یک روز من تصادفاً بر مناسبت دوم خرداد رفتم گرگان سخنرانی کنم، از هم ارشاد و دادگاه فشار آوردن بچه‌ای که مونده، این روزنامه خیلی خونسای بسته بودن، اون شماره رو من مسئولش بوده نمیگیره، ما قبل آخری که من بودم، این همین جلو این بوداش میخوان، این همین چی توش نبود از این میگشت که این چی، حالا نگو که خب این روز بعدشو که سور ندیده بود هنوز که اونجا، خلاصه همینجوری چطوری گفتن دیگه. بعدم که دیگه احضارمون کردن دادگاه دیگه، همین قاضی مقدس که بعدن کشته شد، این اونجا در واقع پرونده برامون تشکیل دادن، آخرش چی شده؟
درسته، آقای مهاجرانی گویا شما شریک قلمداد میکردن، اینجوری گفتود به یزدان پناه؟
گفتود آره این شریکه، نمیدونه حالا این شریک از کجا سر زبون این افتاده بود که بعد رو چه حسابی، بالاخره ما تو روزنامه اطلاعات نه شریک بودیم، بعدش هم خب باش ارتباطاتی داشتیم و اینها.
من هنوز پاسخ سوال خودم رو نگرفتم، آیا آقای بورقانی سیاستی رو که اعمال میکرد در حوزه تعامل با مطبوعات اون چیزی بود که پس ذهن آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور بود، پس ذهن آقای مهاجرانی به عنوان وزیر ارشاد بود؟
ببینید اینجوری نبود که اینها یک سیاست مدونی رو در حوزه مطبوعات چای خاتمی داشته باشه چای مهاجرانی. در واقع
آخه ما در وقتی الان داریم صحبت میکنیم میگیم گشایش فضای سیاسی در دوره اصلاحات،
این گشایش رو ببین اون انفجار رأی ایجاد کرد خود به خود یک فضایی رو، یک رأی 20 میلیونی طرف مقابل رو شوکه کرد. اصلا تا مدت ها نمیدونستن چه اتفاقی، مثل یه خمپاره افتاداش واسه سفرشون همه چیز پراکنده شده باشه، گیج بودن. تو اون گیجی اون طرف های آی برهانی آمده بود که بالاخره تشویق میکرد به لحاظ روحیات شخصیش و خب تحلیل اون حلقه نزدیکان چه همین بود که بعد باز کنه. آقای خاتمی سیاستش که همون بالاخره کیهان و اینا بود، من فکر نمی‌کنم اینقدر رسیده بود که بخواد یک سیاست مشخص مطبوعاتی رو دنبال کنه و یا فکر کنه و ابلاغ کنه، داشت به صورت به اصطلاح آزمون و خطا این پیش میره. آقای مهاجرانی هم همین وضعیت رو داشت، تا اومد به خود اومد و بعد متوجه شد برغانی چی میگه و بالاخره این روزنامه ها چی هن که بسات این چند تا رو جز کرد، اونم که آقای برغانی هم که نتونست کار کنه اومد با تلخی کنار کشید. حتی آقای برغانی بعدها تو مجلس یه خورده موازهش معتدلتر از اون دوره شد
و اما در مورد دایره مطبوعات یا طرح مطبوعات خیلی سفت بود، جلسه رو میخواست ترک بکنه در حالی که
خب اون به هر حال ازش توقع میرفت که این کارو بکنه. یه باری بود که رو دوشش بود، هم اون هم مزروعی، بالاخره خیلی هم مشکل بود. اما بعدن به در واقع خیلی با آقای کروبی نزدیک شد و موازش معتدل کرد.
اون دوره
که نمیدونن که قبلش تند بود ها، من اون رو هم تند نمیدونم، حتی اعتدال شاید از اون هم جلوتر باشه به نسبت اون چه وجود داشت در بین اون نیروها معتدل مثلا.
درسته. اون دوره که شما در آزاد بودید تشابه یا اختلاف یا رقابتاتون با بربچه‌های شمس البایزید چی بود؟ اونا هم داشتن جامعه در می آوردند و
اونا اون موقع فکر کنم نشاط در می آوردن.
با همون تیم روزنامه بعدی
ببینید اونجا ظاهرا اینجوری که خود شمس میگفت روزنامه که ما رو میدیده به ویژه تیتراش میگفته که در ازتون جلو میزنه به جنبید ازتون جلو. علیرضا رجایی میگفت که من گفتم نه این پشتش فلانیه
سیدوازیه
انرژی هم هست و اینها، این بالاخره به مشکلی برمیخور، خیلی نگران نباش. بنابراین من قصد رقابت مثلا به اون صورت نداشتم، اما واقعا دوست داشتم خب یه روزنامه‌ای باشه که واقعا تراز اول باشه دیگه.
درسته.
و تمام وقتم هم اونجا بود دیگه، اون 23 روزی که من اونجا بودم. حالا شاید باور کردن نباشه، من آدمی هم که بعد روز 8 ساعت بخوابم، اون دفعه خوابم دو تمام مدت 2 ساعت شده بود. صبح خیلی زود قبل از آفتاب میرفتم تیترو رو من از صبح مشخص میکردم برای روزنامه، بر مثلا به سرویس داخلی، به سرویس خارجی، به چیز همه اینها رو به صلاح که چه سوژه رو بپردازید، چی تیتر آماده کنید، رو چه موضوع از الان کار کنید. اینجور نبود که حسب برم ببینم حالا چی دارید و این
دقیقا مخایر با مدل سردبیری آقای شمس الواعظین بود که میگفت مطلب تو روزنامه چاپ شده
صد. آره تو همون موقع یه چیزی نمیش که من بعدش میخوام من سانسور نمی کنم.
آره
خواهیم که من یه مطلب نوشتم ما سانسور میکنیم، گفتم یه میشه آخه مطلب رو تو این کشور هر کی هر چی هر جا نوشت مثلا فوش رو توهین کرد دروغ گفت اینو چاپ کنی بگی من سانسور نمی کنم. اصلا بحث سانسور اینجا نیست که شما موظف هستید مطلب درست و صحیح رو مجلس کنید. اینم دیگه
پوزیشن بود که میگفت مطلب رو بدیم فردا که چاپ شد من میخونم.
آره نه من دقیقاً برعکس، این باور کنید که 70% کار رو دوش خودم بود، بسیار ستونا رو خودم مثلا به اسمای دیگه می نوشتم، هر روز سر مقاله می نوشتم.
اینم خیلی حرفه‌ای نیست که این روزنامه رو خودش در بیاره.
این برای نه اون اینکه چیز بود، ولی برای استارت واقعا لازم بود. یعنی این روزنامه ما مشکلش این بود که قبل از من منتشر می شد به اسم مناطق آزاد، و تمام بچه‌هایی که دوره قبل از انقلاب پیرمردا اینا همونجور جمع شده بودن، تعداد افراد هنری رو جمع کرده بودن، اینا فکر میکردن که الان خیلی میگیره، ولی تقریبا تمام
شرط ظاهرا آقای یزدپناهی بودش که اونا رو عوض نکنید، اونا باشن.
نه اون اصلا هیچی راجع به کی باشه من خودم تصمیم گرفتم. اون یک وقت از موقعی که من شدم سردبیر بیچاره هیچ دخالتی رو هیچی نگم، منم اساسا چیز نمی‌کردم. ولی من خودم گفتم که اونها باشند، اصلا مشکلی نیست که
بله کارو من میکنم.
آره ولی اینها نه، اونا اتفاق خیلی دیگه روابطشون خوب شد درست اولی خدای بعضی هاشون نگاه های و فلان و... ولی بعدن دیگه خیلی روابطشون با اون خوب شد. این روزنامه ما از زیر صفر بعد میومد بالا، شما روزنامه نوش از صفر شروع کنه یه با خب یه سابقه داره که مونده همش، حالا میخواد مجبور بودم که این وقت رو بگم، ولی تا ابد که قرار نبود اونجوری کار کنم، دوامی نداره.
آقای خاتمی اون ایام در جایگاه سخنرانی که قرار میگرفت مدام میگفت که روزنامه نگارا نترسید، حقیقت رو بگید، این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، اما وقتی که روزنامه نگارا از جمله خود شما مثلا هیئت داوران جشنواره مطبوعات بودین، رفتین که جایزه بدین، بردنتون زندان، یا آقای نبوی بعد اصرش میرفت جایزه میگرفت، به جای جایزه گرفتن رفت زندان و خیلی های دیگه رفتن زندان، اولا کاری براشون نکرد. پشتوانه این که رئیس دولت با آدم بگه برو جلو، یعنی که من دارمت، نه اینکه برو جلو بعد گرفتنت هم که گرفتنت.
خب یکی از انتقاد ما با خاتمی همین بود، چون چه بحثن روحانی هم میتونه همین باشه. خب شما بالاخره البته ما نه دیگه به پشتگرمی ایشون، ولی وقتی که به این میگه آقا دانش رو انتقاد کن، روزنامه نگار بنویسید فران بهمان، معنیش اینه که یه حریم امنی یا یه دفاعی یا یه چیزی بالاخره. ولی نه، وقتی که ما دیگه افتادیم زندان، آقای خاتمی که کلا خب نه ارتباطی گرفت نه بالاخره به خانواده مون چیزا، تنها کسی که اون دورها واقعا به خانواده ما شمس‌الواعظین اکبر گنجی آقای باقی لطیف سفری، ما با هم اون دوره زندان بودیم دیگه، که قبلش هم آقای بهنود بود، آقای قوچانی بود و داور. آره تنها کسی که خیلی ساپورت میکرد، تماس میگرفت، بالاخره جدی بود آقای کروبی بود. مثلا هاشمی شارودی می اومد توی مجلس، ایشون زنگ می زد به خانم های ما بیان اینجا، من می آنستم فلان مثلا آسانسور، شما اونجا آماده باشید از این کار زیاد. آره نه ولی آقای خاتمی نه، بعدها من یه بار دیدمش مثلا وقتی آزاد شده بودم تو نمایشگاه،
حتی زندان لابی نمی کرد چی به خانواده هم سر نمی زد،
نه اصلا هیچ دلگرمی ایجاد نمی کرد، خیلی فکر می کرد که این ممکنه پرمخاطره باشه برش.
آقای سید آبادی، بعد از این همه سال که فاصله گرفتیم، تصورتون این هست که مدل برخورد روزنامه های دوران اصلاحات با آقای هاشمی منصفانه بود؟
به هر حال نظر من خب هیچ فردی که مسئول از انتقاد نیست،
اما انتقاد نبود،
خب میتونست در واقع جوابگویی هم باشه. ببینید وقتی که باب انتقاد باز میشه، من نمیتونم به این بگم آقا تو اینجوری انتقاد کن، تو اونجوری انتقاد کن، متأسفانه به هر حال
چرا نمیتونه شما سیاست گذار رسانه هستی؟
نه شما که به کسرت در واقع کسرتگرایی در حوزه لفظم گاهی مجبوریم بپذیریم. آیا واقعا مثلا اتهام عجیب و غریبی با آقای هاشمی زده شد؟
بله.
چی مثلا؟
عالی جناب سرخپوش.
حالا شما همین عالی جناب سرخپوش رو وقتی که دنبال میکنید، عالی جناب سرخپوش هیچ دخالتی در هیچ قتلی نداره نسبت
به اما تصوری که ارائه میشه.
حالا این درسته، اما به عالی جناب سرخپوش میداند و دخالت نمیکند. دقیقا همین کاری که آقای هاشمی کرده بود. میخوام بگم گنجی خیلی هم چیز نامربوطی نگفته بود، اگر اون داستان رو توی کتاب جامعه باز و دشمنانش بخونید. آقای هاشمی بالاخره یک موجودی به اسم فلاحیان وزیر اطلاعاتش بود یا نه؟
آره جناب خاکستری.
آره این اون خاکستری بود شاکلید، چون من الان به قاطی کردم کدوم ما خاکستری و کدوم ما شاکلید. این بالاخره تو ماجراهایی که مربوط به همین
اتوبوس
بود، ماجرای فرج سرکوهی، ماجراهای دیگری و این شخصیت اساس
فاطمه قائم مقامی.
و بدتر از همه اینها همون اوائل که خود مهندس صحابی و اون تعدادی از بچه‌های نمدیم، خب اینا واقعا اذیت شدن. خب انگار نه انگار که هیچ مسئولیتی نداره، هیچ پاسخگویی نباید باشه و هیچ تجدید نظری. همیشه شما نمیتونید که بگید من بر موضع حقم و همه چی توجیه کنم. بالاخره به نظر من به جای اینکه خیلی ناراحت بشه آقای هاشمی از انتقاد، میتونست بیاد صحبت کنه، حرف بزنه. ولی این بچه ها که چیزایی نبودن که اساسا گریزان باشن.
نه بچه ها سر سازش نداشتن آقای زیدان.
خب آخه از اون ور باید ورودی میکردن ببینیم دارند یا ندارند.
حتی تو... خود شما اون موقع برگشته بودید، گفته بودید در گفتگو با ایسنا، گفته بودید که به سود آینده سیاسی کشور است که هاشمی رفسنجانی در همین دوره از مجلس ششم چشم‌پوشی کند. اگر هاشمی پافشاری کند که وارد مجلس شود، حتی به فرض ورود او به مجلس به احتمال 80% بر کرسی ریاست تکه نخواهد کرد. یا دوستان دیگه که رفته بودن تو مجلس،
شما تو این چه مشکلی می‌بینید تو این جمله؟
آخر این شریک سیاسی بوده، خودش در دوم خرداد تأثیر داشته، حالا داریم اون شریکه رو پیادهش میکنیم و تأثیرش هم همینطور شد دیگه. وقتی که هاشمی کم شد از جریان اصلاحات، راحت تر با جریان اصلاحات برخورد شد.
ببینید هاشمی که از همون اوائل خودش هم میگه من نگران این جریان اصلاحات هستم و میخواست بره تو مجلس این رو کنترل کنه اساسا، یعنی میخواست بره ریاست مجلس رو بگیره، نگذاره این مجلس خیلی باز عمل کنه. این با نگاه ما موقع در واقع یک نوع مانعی بود که ممکن بود براش به اصطلاح چیز باشه.
حتی اگه براش صحبتون رو قطع میکنم، بحث این بود که اگر رئیس مجلس هم بشه، رئیس مجلس رئیس قوه مقننه نیست، دبیره. این هم چیزی بود که مطبوعات شما هم مینوشتن، یعنی آنچنان که توی انگلیسی هم هست سخنگوی.
آره اسپیکر. حالا من اون رو کار ندارم، ولی من از تو این خیابون و این ور و اون ور که با مردم صحبت میکردیم، هیچکی میگو به هاشمی رأی نمیدم. در عوض آی حجاران میگفت این نظرسنجی هایی که ما از منابع معتبر داریم، هاشمی با فاصله زیاد نفر اوله، احتمالاً دو نفر دیگه هم از لیست ما برن دور اول، بقیه میرن دور دوم.
نظر آقای حجاری هم
میگفت نظرسنجی ها این هست.
نظرسنجی کجا بود اون؟
من نمیدونم حالا به کجا دسترسی داشتم، ولی میگفتن معتبره. بعد خدمتتون عرض کنم که ما تو خیابون و تو کوچه و اینا به قول معروف استمزاج میکردن از مردم، میگفتن نه ما رأی نمیدیم به هاشمی. از من نظر این بود که ممکنه رأی نیاره. اولی یکی از بچه‌ها همین آقای صدری که رفت تو صحبت کنه، گفتن بگو ممکنه رأی نیاری، تو اومدنت مشکل ایجاد میکن، تو که علاقه من نیست که ته لیست بری اونجا. بعد ته لیست به نفره اعتبار تو یه چیز دیگه است، تو خارج از مجلس الان میتونی کار کنی. بعد رفت بود گفت بود هی نپذیرفت بود، حالا روز انتخاب نشون تو میدم. روز انتخابات هم
که اصلا خودم آره. رزشون شنیده بودم که جزو پنج نفر اوله.
نه اصلا میگفت که اصلا خون چیز میگفتن
اینجوری بود. نظرسنجی آقای حجاریان به کنار، تو جنبندی خودشون این بود که پنج نفر
بعد حالا بعد ایشون میخواست بره اونجا کنترل کنه. بعد هیچ ضمانتی نبود که این نماینده هایی که رفتن تو مجلس ششم به هاشمی رأی بدن. واقعا امکان داشت رأی ندند و 100% نمیدادند. شون میخواست بیاد بشینه پایین به عنوان یک عضو عادی مجلس مثلا کار کنه، نمیکرد. شما ببینید که چه مطلبی همون موقع نوشت و استعفا داد کرد و کیهان هم انتقاد کرد از بس که خیلی تهاجمی بود. و هر حال ببینید که بحث سر اینه که
از بی‌انصافی نشد در حق هاشمی.
ببینید من نمیخوام از تک تک هر جمله‌ای که هر کسی گفته دفاع کنم.
هاشمی شکست، یعنی هاشمی به عنوان کسی که شاید تا زمان ریاست جمهوری خودش یا در دوره چیز بعد از امام بود، حتی در زمانی که آقای خامنه‌ای هم رهبر شدند، به نوعی تصور بود که این دوتا همسطحن، اگه بالاتر نباشه پایین‌تر نیست، همسطحن. به یک بار هاشمی رو شکوندید.
خب نه، هاشمی خودش رو بسا شکن. اگر وارد انتخابات نمی‌شد، هم موقعیتش به اصطلاح سر جاش بود، هم احترامش سر جاش بود. وارد یک صحنه‌ای شد که این صحنه اگر اصلاح طلب میخواستن برن پشتش، احتمالا لیستشون هم ممکن رای نیاره، رای منفیشون رو خیلی بالا بود. به هر حال به این صورت موفق نمیشدن احتمال زیاد، بعد وقتی رای منفیه بعدم تو میخوای بریم اونجا بشینی کنترل کنی این مجلسی رو که همون موقع هم قدرتش داشت ازش گرفته میشد، در واقع میرفت به سمت شورای نگهبان، حداقل حالا این منطقه ببین، من این اعتراض رو به همه این چیزا دارم، به خدای خاتمی هم دارم، نمیخوام حالا 100% از هر چیزی علیش گفتن من دفاع کنم، ممکن است کسی نقد میکنه 10 تا جمله واقعا بی پایه و اساس هم بگه، ولی این روحیه دلخوری و قهر و ناراحتی هم خودش در واقع روی خوبی نیست. میشه منتقدار جمع کنی صحبت کنیم، چه بسا در این گفتگوی رو در رو بسیار سوء تفاهمات حل میشه. بی انتقاد با این رو خاتمه من میشه وارد میکنم، آقا تو اصلا ما نفهمیدیم که استراتژی چیه واقعا که ما خودمون باش تنظیم کنیم. هرچی نگاه کردیم یک جمله های حجاریان گفت فشار از پایین شانه زن از بالا، بعد خب ما منتظر بودیم که حالا بگن آقا رو این محور شما فشار بیارید تا ما رو هم محور شانه بزنید، هیچ وقت نگفتن که ما فکر میکردیم شما برای خودمون
خب دیگه به لایحه دولو و اونها که رسید
اون که دیم موقعی بود که نه فشار مونده بود و نه امکانی شانه زنی بود، اون اولش
کار مطبوعات تمام شده بود،
اصلا همه چیز اون اواخر دیگه کل این ماشین اصلاحات دیگه انرژیش ته کسی رو سوخت نداشت. اون اولش خیلی مهم بود که ایشون گفتن ما رو جمع میکردیم گفت آقا ما رو این میخوایم.
اوایل تو کلمه اصلاحات هم مدت ها طول کشید تا پذیرفتن
بله.
اصلاح طلب، یعنی الان که به گذشته نگاه بکنیم بعضی فکر میکنن اینها با همین ترم اصلاح طلبی اومدن داخل، در حالی که مدت ها بعد این کلن
بدون آمادگی بدون برنامه بدون استرش یک دفعه افتادن وسط یک معرکه. خب ولی این نیروی کنار انداخت از مرکه اینقدر قوی بود که برای 6-7 ماه اونها رو طرف مقابل رو برد به حاشیه و اصلا گیج شده بودن، منگ بودن. تو این دوره میشده کارای کنی که از دست رفت. بعد اونها از با هم ایران فردا شروع کردن تست کردن احتمال این رو درست
تست کردن. آقای خاتمی میدونست که تست میکنن اما نتیجه نداد،
هیچ نتیجه شروع کردن دیگه، هی اضافه کردن دیگه، خط را زنجیره ای چه میدونم، بعدش ماجرای
18 تیر
شد، بعدش هم که الان مجلس اینجور شد حجاری اونو، بعد هم که تمام روزنامه رو بستن دیدن که خبر اینی هم شد اومدن تا آخرش دیگه. اگر جمع میکرد میگو آقا رو این مسئول من نمیخوام، یا حتی خود خاتمه میگو آقا هاشمی الان به این دلائل به کار ما میاد، میخیم بریم اونجا، ما که به صلاح اطلاعات سکرت پشت پرده و هیچ تحلیلی دسترسی نداشتیم، همین چیزای در واقع روزنامه نگاری رو چیز خبر رسمی رو میخوندیم، حتی اینا یه درکی پیدا میکردن که آره این الان بره چون این چنان میشه به تحلیلی میشه. هیچ جمعی نه، خاطر
خیلی اخلاقی و خیلی در واقع مصلحت جویانه و مؤدبانه و اینها در واقع مدیریت میکرد.
نه این که خیلی خوبه، این نه غیر از اینا یه بچه دیگهش اصلا مدیریت نمیکرد. به نظر من مدیریت اینه که یک آدمی دائم توی دل ماجرا حضور داشته باشه، خیلی کناره میگرفت، خیلی خودشو منزوی میکرد، گویی مثلا یه عکسی با من بگیره چیکارش میکنه، اگه جواب پیام آیت الله منتظری رو مثلا تبریک گفتید بده چیکارش میکنه، اینها رو اینقدر فکر میکرد، اینقدر به تعویق مینداخت، اینقدر رأی پارپیچ و خم انتخاب میکرد که آخرش هیچ نتیجه نمیداد. مدیر بالاخره حالا از یک جهاتی نه از نظر جهت مدیریتش ها، نظر بالاخره چابکی و فرضی و حضور این احمدی نژاد بالاخره خیلی بهتر از این جهت، ولی خب این در جهت غلط این کار میبره. یه آدمی که بالاخره تو صحنه به اصطلاح ماجراها باشه، نه هیچ.
شما البته از اولش هم مخالف آقای خاتمی بودین، شما تصورتون این بود که آقای ناطق نوری بهتره، هنوزم بعد از این همه مدت فکر میکنید که آقای ناطق بهتر بود؟ البته شما رأی ندادین تو اون دوره.
نه بهتر به این معنا که به هیچ وجه اون نه به لحاظ مدیریتی نه به لحاظ شخصیتی نه به لحاظ سواد و سابقه به هیچ وجه بهتر از آقای خاتمی نیست. من میگفتم که اساسا ورود اصلاح طلبان به صحنه ریاست جمهوری به زیانشونه، بگذارید به گردن خود اونها بیفته.
شما اون وقت اصلاح طلبان چه خطاب میکردید؟ همین اصلاح طلب که نبودن،
همین جناح چپ دیگه، یا مجموعه نیروهایی که منتقد بودند و اینها. بس من این بود که الان وضعیت کشور، یعنی ابوخ همون ماهای منتهی به انتخابات، حرف من این بود که اگر ناطق بره اونجا بشینه مجبوره یه سری کارا انجام بده. یکی با اتحاد اروپا مجبور رابطه رو برقرار کنه و باید تلطیف کنه بعضی مسائل داخلی رو.
بعد از اون بحث گفتگوهای انتقادی،
نه بعد از میکونوس که اونها تمام سفراشون رو برده بودن اگه خاطرتون باشه. ماجرای زهران پیش اومده بود، در واقع خود دولت آمریکا شاخشونه میکشید و اینها مجبور
رفتشون زاد قضایی خودت تبدیل شد به یک معاهده امنیتی بین ایران و عربستان، در آستانه در واقع رفتار خشن، در حالی که عربستان گفته بود که کار ایرانه، فرداش که آقای روحانی میره قضیه بر.
خب این مال دوره آقای در واقع خاتمی وقتی اومد، نه قبل، اگر رو فرض کنیم اون اومده بود. بینید در واقع وقتی که قرار تصمیمات سختی گرفته بشه که نشان از انعطاف داشته باشه، این نگاه منه، من میگم که باید اون آدم تندروتر رو بفرستی جلو که این نرمش رو خودش انجام بده، هزینه های در واقع ایدئولوژیکش و هزینه های افکارش خودش بپردازه، آدم معتدلی بشه. شما وقتی میرید کار رو انجام میدید،
ارشان منظورت اینه که برجام هم بهتر بود جانب تندرو انجام بده؟
دقیقا، من به شدت مخالف بودم که آقای روحانی مسئولیت این رو به عهده بگیر، گفت اصلا کلا نه خودتون رفع مسئولیت کنید، کامل بدید.
خب روحانی باید به عنوان یک کارپشت حوزه سیاست چرا تمام اعتبارش رو گذاشت به عهده خودش و هیچ کسو شریک نکرد؟
این ببین همین نگاهه در واقع اشتباس. بعد اختباری دیالکتیکی به یه موضوع نگاه کردنی معکوس یه مقداری مورها رو چید که اینا متجنس. این فکر میکرد که با این گشایش اونچنان اعتبار سیاسی در واقع کسب میکنه که تمامش میخواست مختص خودش باشه و اون طرف نصیبی نبره.
آن تام تعبیر تخم طلا و شفکه درسته؟
نمیدونم، شفک نمیشناس.
آره، یعنی اون وقتی که تخم طلا تخم نمیشه و در واقع
شفک. آره شفک، داری اشاره میکنی
به آره اون... چون من که اونی که اعراب ننشون مسئله به شما
شفک، تخم شفک شد. آره، یعنی تخمی که میگذارن زیر مرغ به جای جوجه بشه میگنده، چون نطفه نداره. این تخم مرغ شفک شد و
برنامه تخم طلا نبود.
ببین میتونست باشه اگر اونها انجام داده بودند، نه آی چیز، این باید هم اول از این ماجرا رفع مسئولیت میکرد
با تصوری که اونها انجام میدن. در واقع
اونها مجبور بودن انجام بدن. ببین اونها مجبور بودن انجام بدن، هیچ اعتباری، فقط دیگه این مواضع مخرب رو بعدش نمیگرفتن. به هر حال به هر مصالحه میرسن، اون یک مصالحه محکم بود دیگه، چون اونها که مخالفت نمیکردن، این ورم که موافقه. مثل همین ماجرای صلح بین مثلا فلسطین و اسرائیل، من دستم میگم با تنها دولتی که میتونه در اسرائیل صلح کنه یه دولت راستگراس، نه یه دولت چپگرا.
چون بعدی میاد بزنه زیر میز.
همون موقع اصلا تخریب میکنه. ولی اختی راستگراس اون هم به تبعش حمایت میکنه، این هم تازه خیلی چیزاش فرو میریزه.
اصلا طرف هم تنها دولتی که در فلسطین میتونه صلح بکنه حماسه.
نه از این طرف این اتفاق نمیفته، چون که حالا این
آره
از این پس اگر میخواست صلح کنه آره، ولی خب بله اگه زمینش بود میشد راجبش.
بحثی که در واقع در دوره آقای خاتمی مطرح شد، حالا شما میگید که نظریات مشخص نبود، اما یه خب یک بحث توسعه، بحث تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بود. یعنی یکی از راهبرد این بود که این بحث رو میپسندید شما؟
نه من اصلا بحث غلطی است. من اصلا متوجه این تقدم ها و تأخرها نمیشم. توسعه یک امر همه جانبه است و همگام باید پیش بره. تو نمیتونی اقتصاد رو رها کنی بگی من میخوام توسعه اقتصادی، یعنی چی؟ توسعه سیاسی یعنی چی؟ یا سرکوب کنه مردم رو بگی من دنبال توسعه اقتصادی ام و مثلا به مسائل
دومی که خوب شده مثلا چین شده.
خب این اگر یک استراتژی باشه که شما انتخاب کنید معنی داره، ولی اون طرفش معنی دار نیست آخه. کجا توسعه سیاسی پیدا کرده ولی مثلا کشور فقیر مفلوج بیچاره است. بالاخره این دوتا باید گام به گام بره. تازه تو همون چین هم بالاخره اعتقاد بر اینه، حالا گرچه کم ضعیف شده، که یه روزی چین، چون همون چین بالاخره اون درآمدسرانش خیلی پایینه، در حد کشور فقیری حساب میشه در سطح درآمدسران، اگر روز این درآمدسران رشد پیدا کنه اون هم مجبور اون پوسته سیاسی رو مطابق با اون
به هر حال دوستان ما از این نظریه برعکسش داشتن.
من فکر کنم اصلا این اینها یعنی چی، چه لزومی داره؟ یعنی ببینید بسیاری از این بحث‌های سیاسی ایران دعوا سر الفاظه، وقتی شما میشکافینش بازش میکنن ها این یعنی چی، مثل همین بحث مثلا علوم انسانی دینی یا غیر دینی که وقتی عمقش میشکافه میره خب این بحث سر لفظه.
خب شما تو همین نگاه در رابطه با جامعه مدنی نبوی هم داشتین؟
اونم بله، اصلا معلوم نبود یعنی چی آخه دعوا سر چیست. ببینید منظور جامعه نبوی یعنی یک مدنیتی که پیغمبر اسلام ایجاد کرده دیگه، این بود.
جامعه مدنی هم به تکلیفش مشخص بود.
جامعه مدنی یعنی نهادهایی که اینجا چیز بشه، اینها به نحوی به هم میشد پیوندشون هم بدی اتفاقا شاید.
اما جامعه مدنی نبوی در واقع ما یک مفهوم جدید رو داشتیم به یک مفهوم دیگه ترسیم میکردیم، بیشتر یک معرفه رو داشتیم نکره میکردیم. اشتباه میکنن؟ جامعه مدنی نبوی واقعا نکره بود.
ببینید جامعه مدنی چیز، ببینید مدنی که آقای خاتمی میگفت در مقابل توحش بود، و اون جامعه نبوی مدنی پیامبر اسلام یک مدنیتی در مقابل توحش
جامعه مدنی طرف مقابل بود.
اما الان نه، میخوام بگم اینها اینجوری به کار میرم، الان جامعه مدنی به معنای هم جامعه است در مقابل دولت،
بله،
اونجا در مدنیت در مقابل توحش. حالا با یک توری هایی که مثلا بحث قرارداد اجتماعی و قرارداد پیامبر و حتی مثلا اون چیزای رسو گفت و اینها که اصلا پیامبر اسلام رو بنیانگذار قرارداد اجتماعی میدونه که از اونجا شروع شده و این بس. حالا میشد مثلا یک ارتباطی هم بخوای برقرار کنی، ولی اینا زودی دوتا لفظه، یکی این رو میگه انگار خوبه، اونو میگه انگار بده. حالا بذاریم تعریفشون کنه دقیقا ببینیم چیه، شاید این هم این رو میگه. این بحث هر اینه که این به اصطلاح فرنگی دارن کانسپچوالیزیشن کردن در واقع. بعد ابتدا مفهوم سازی بکنید، بعد سرش دعوا کنید، سر لفظ بدون تعریف تمام دعوا سر همینه. یکم همین بود به نظر من.
آقای زیدآبادی، آقای خاتمی میره انتخابات میخواد برگزار شه و شما میایید، حالا انتخابات اول که به کنار، انتخابات های احمدی نژاد میاد، ما یک تجربه میکنیم دوران احمدی نژاد رو، و در انتخابات بعدی شما طرف های کروبی رو میگیرید، و جالب هست که یک عبارتی از شماست که شما میگید که اگر کسی از من بپرسد چرا در انتخابات ریاست جمهوری آقای کروبی را بر آقای موسوی ترجیح میدهم، صریح و صادقانه پاسخ میدهم به علت دیدارش با ساسمان کن. واقعا
این که خب یه بحث طنزی بود.
جدی میگی؟ خامات
داستان این بود که آقای الیاس حضرتی یک دیداری گذاشته بود بین همه هنرمندان با آقای کروبی، ساسی مانکن هم رفته اونجا نشسته بود، یعنی هیچ دیدار خصوصی نبود. این بعد خیلی ها اعتراض کردن، شروع کردن مسخره کردن اون رقبای به اصطلاح طرفدار موسوی و این، و منم یه خورده به این برخورد که آخه این تمسخر نداره، این که نمیتونه اونجا به عنوان یک آدمی یک گزینش تعیین کنه، دم اتاقش بگه اینا رو گزینش کن بفرست تو، و هر کی گزینش نشد پس بفرست. تا این قوت این آدم هستش که وقتی که با شیرین عبادی دیدار میکنه، مثلا با آقای مهندس صحابی، با ما و با اینون، مثلا آقای مهندس موسوی نیست که، مهندس اصلا با ما حاضر نشد دیدار کنه، گفتم اتفاقا این نگاه شهروندی، اونم یه آدم هست، شهروندی رفتم چون نشسته، این رو به این مفهوم گفتم.
همین نظر رو در مورد مثلا دیدار آقای رئیسی و آقای تسلو هم قبول داری؟
نه مطلقا ندارم، چون اول این دیدار خصوصی است، رفته آقای چی با تسلو دیدار خصوصی کرده، اما این رو به اصطلاح اگر به اصطلاح تتلو حالا اون ساسی مانکن رو من که خیلی نمیشناسم، یعنی صاحب دیدگاه سیاسی و اینها که نیست، این آدم این تتلو مشکلش این بود که به عنوان یک حالا هنرمندی یا آوازخوانی رفته زندان، اونجا پخته شده، یه دیدگاهی بهش در واقع القا شده، بعد این اومده دیداری کرده که این انظر چیز هیچ عیبی نداره بنظر من، ولی جامعه همچنین پس زد این رو، نپذیرفت آدمی که ادعای سیادت میکنه، ادعای مثلا چیز میکنه، با یه همچین وضعیتی اونم با این شکل ظاهر دیدار خصوصی داشتش، وگرنه نظر من هیچ اشکال اخلاقی، هیچ اشکال مدنی نداره. ولی اون داستان این بود که اون بیچاره رفته بود و پایین نشسته بوده،
فاصلهشون بیشتر بود.
نه میخوام میگم دیدار عمومی بوده، تو دیدار عمومی که نمیشه تو انتخاب کنی که بیاد که نیاد.
شما نظرتون این هست که آنچنان که آقای محمد خاتمی نباید کاندید ریاست جمهوری میشد، آقای روحانی هم نباید کاندید میشد؟
در هفته در این دوره نه دیگه. ببینید به دلیل این که اولا
بردش تموم شده بود، یه برجامی بودش و تموم شد، حالا دیگه مصرف نداشت.
در واقع بخشش اینه، ببینید اصلاح طلبان وقتی که سال 92 رفتن دنبال آقای روحانی، استدلالشون این بود که آقای روحانی از خود این هاست، بهش اعتماد دارند و میشه از طریق اعتماد کسب یک فضایی باز کنید که کار کنه، در واقع که این شکافی که در ساختار قدرت ایدان هم دیگر خونسا می کنن اینه خورده هم بیاد، با اینم که دیدگاهش به ما نزدیکتر میتونه منشأ اثری هم بشه. خب ظاهرا نظام از قبلش تصمیم گرفته بود ماجرای هسته‌ای رو حل کنه، بعدش مذاکراتی مثلا نامه هایی رد و بدل شده بود، مذاکراتی صورت گرفته بود توی مسقط و اینها، ایشون که اومد خب باش همراهی هم شد دیگه، و همه ما تصورم بود که خب ایشون دیگه یعنی نظام میخواد یک تغییر ریلی در سیاست بده، سیاست خارجی رو در واقع یک خود تعدیل کنه، به تبع اون فضای داخلی خانه ها عوض میشود داشت اونجا میره، تا روزی که این امضا شد برجام، روزی که برجام شد خواهیم باید مثل بمب صدا میکرد دیگه، چیز مهمی بود ورود ایران به یک پیمان امنیتی تسلیحاتی با تمام قدرت‌های غربی و دشمن که به صلاح تعریف میشد. همون روز برعکس این چیز شاخص بورس تهران پایین اومد، به طور واضح معلوم بود که این یک پایین اومدن طبیعی نیست، اون روز باید بالا میرفته با هر حسابی، یعنی یک عواملی باعث شده که آقا این فکر نکنید اتفاقی افتاده. بعد
توی شما توطئه پشتش
میدید، کلمه توطئه نیست ولی دستی در کار بود، حالا بالاخره خب این توطئه که میگه انگار اصلا آدم توری توطئه و اینه، از این توطئه رضا که معمولا هست، بله همیشه بوده. خب بعدم که اون موشک به هر حال با اون شعار رفت هوا، مشخص شد که اساساً دیگه مسئولیت آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور از نظر نظام سیاسی تموم شد. از اون به بعد فشارها از همه طرف شروع شد، به طوری که این ثمراتی که فکر میکردن میشه از برجام در واقع دست آورد، دونه دونه شروع کرد خونسا شدن و جز فروشن.
نظام باید این همه هزینه میکرد برجام رو میپذیرفت، بعد خودش بزنه زیر کیکی که خودش پخته.
آره خب این که زیر کیک نزد، در واقع یه بخشش که خراب
ثمراتش خراب کرد دیگه.
ثمراتش تو ببین، نظام تحت فشار شدید مالی و اقتصادی بود،
تحریم
ها حالا اون موقع خیلی بیشتر بود چون نفت داشت قیمتش کاهش پیدا میکرد، بانک مرکزی هم که تحریم بود پولی رو نمیشد وارد کنه. خب دو راه بود، یکی که ما تا یک جای بریم پول نفت وصل بشه بقیه شده که به هم بزنیم، یا اینکه تا تهش بریم. تا اون قسمت اول فقط انتخاب شده بود، پول نفت که وضع شد، پس ما میتونیم تنفس داشته باشیم از این به بعد، هم نمیخوام دیگه بقیش رو تندر بدیم. این اتفاق اتفاقا در مورد جنگ هم اتفاق بود، اگه خاطرتون باشه. خب جنگ که تموم شد، قطعات که پذیرفتن، حتی خانم تاچر این رو مقایسه کرد با پیاده شدن انور سادات در فرودگاه بن گوریون در بیت المقدس، یعنی یک اتفاق بزرگ. و بعد از جنگ رو شما رو غیر از اون چی تو زندان ها گذشت که هیچ که ازش خبر نداشت، فضایی که باز شد و امر مدیریت علمی و خدمت رو عرض کنم که گشایش سیاسی و اون مصاحبه‌هایی که آقای مظفر با خامنه ای و با هاشمی و با موسوی اردبیلی کرد که چاپ شو. خب این صحبت ها رو بخونید.
البته همونها رو امام باعث شد که بگه که من بابت تحلیل هایی که نیام میشه عذرخواهی میکنم.
ها میخوام بگم که این فضا وقتی داشت میرفت، آقای خمینی متوجه شد که این فضا یعنی که تغییر ریل، این اصلا جواب نمیده. و حالا یکی حالا نمیدونم چی کسانی اون در دفتر بودند و اینها، ما که اطلاعات نداریم، ولی یک دفعه با فتوای قتل سرمون رشدی همه ماجرا برگشت دوباره. یعنی اون روابط عادی که داشت پیش میره با اروپایی ها یک دفعه مجبور شدن دوباره سفراشون رو ببرن. اینجا دوباره همین صحبت ها رو ایشون کرد، بحث های منتظری پیش اومد، بحث ماجرای اوشین پیش اومد
که ایشون گفته بودن که اگر اون دختر خانم گفته بودش بجن که الگوی من، چیزی هم در تو الگوی فاطمه زهرا نگفته بود، فقط گفته بود الگوی من
گفته بود نه گفته بود این معاصره، من میتونم الگون باشم.
آره که بعد آره. اون گفته بود که اون خانم و همه مسئولین از رادیو که اطلاع داشته باشم بهشون اعدام.
بله خب این بچه هایی که تو رادیو کار میکردن واقعا شوکه کرد. میخوام بگم که ببینید، شما یه باره که انتخابی میکنید از سر اجبار، مثل پذیرش قطعنامه، بعد این یه تبعاتی داره. خب اصلشو که نمیشه دیگه برگردون دوباره جنگ رو شروع کنید که همه چی برگرده، چون اونده غیر ممکنه و اساسا میتونه خیلی مخرب باشه. ولی میشه این جلو این روند رو با یه کاری گرفت که فکر میکنم آقای خمینی این کارو کرد. منظورش بود که این روند در واقع لیبرالیزاسیونی که پیش گرفته شده در مثلا این رو برگردونه، بعد دوباره ادبیاتش رو دقیقاً ادبیات اون سالهای مثلا اوج جنگ که دفاع از حزب الله و خیلی شدید و اینها، حزب الله داخلی منظور،
برافراشتن پرچم لا اله الا الله
دیگه، خیلی از این ادبیات شد خیلی فاصله گرفت از ادبیات هاشمی. شما این خاطرات هاشمی نگاه کنید، اون 6 ماه آخر عمر آقای خمینی، اینها خیلی دور بر اونجا نیستن، فکر کن اصلا داشتن منزوی میشدن، هیچ تماس هیچ دیداری اصلا تو این خاطرات دیده نمیشه. اون موقع به لازم من اخبارم دنبال میکردم، همین حس به اصطلاح دست داد که
حالا این تحلیل نداشت.
بله اصلا هاشمی اینا من فکر کنم مغضوب شدن به طور نامرئی. خب زمان اگه ادامه پیدا میکرد شاید بیشتر، و تمام جناح چپ تو همون چند ماه خیلی بولد شدن، خیلی بزرگ شدن، خیلی نزدیک شدن به این.
درست.
خب اینجا هم همین اتفاق افتاد.
حالا شما تصور
کنید اصل پذیرشش ناممکن بود، چون واقعا دیگه کشور ممکن رو در اقتصادی ورشکست میشه. خب شما وصلش میکنید نفت رو، دیگه پیامدهای بعدی شد ما نمیشه. بنابراین دی آقای روحانی هم بحثش همون
پیامدها، یعنی شما تصورتون اینه که اگر که در این انتخابات اخیر خب ثبت و گزینه که وجود نداشت، فرض بکنیم آقای روحانی کاندید نمیشد، از اون طرف مثلا با همین گزینه ها مواجه ما بودیم، مثلا آقای رئیسی رای می آورد یا آقای قالیباف رای می آورد، باز با همون الگویی که شما فرمودید که شرایط جامعه در اون زمان باعث شده بود که اگر آقای ناطق باشه مطالباتی اتفاق می افتاد که جناح تندرو حاضر بود کار رو انجام بده، الان هم همین الگو بود؟ یعنی آقای رئیسی کارهایی رو می کرد که آقای روحانی نمیتونست بکنه؟
حالا این دفعه به این من حرفم در واقع این بود که آقای روحانی بی قید و شرط به این صورت وارد نشه، بلکه با یه شرط و شروطی وارد بشه، به این معنی که بالاخره من احساس می کردم سیستم نمی خواد با آقای روحانی کار کنه.
شما تصور نداشتین که آقای روحانی بلافاصله بعد از انتخابات فرمون رو به سمت راست میچرخونه؟
خب چرخونده ولی کمکی نکرده که بهش. ببینید اون دلایل دیگری داره. آیا الان
نه این درسته
هیچ برنامه ببین هیچ کم
مدام فرمان شفا راست بکنه آخر آره. دو طرف رو میبازه.
نه من میدونستم که این بعد انتخابات نمیتونه کاری کنه، حالا بره سمت راست من مشکلی حل میشه.
مشکل از نمیخواد نیست، نمیتونه است. میگم من میگم فرق من و شما در واقع اینجا هست که شما میفرمایید که ایشون نمیتونه کاری بکنه، شاید یک دیدگاه دیگری باشه که ایشون نمیخواست کاری بکنه.
نه نمیخواست یا نمیخواد کاری کنه، بگم چه کار میتونه بکنه تا من قبول کنم. الان آقای خاتمی آقای روحانی چه کار میتواند بکنه که نمیکنه؟ هیچ کاری نیست که
کابینش رو شایسته سالاری بکنه، استانداردهای بهتر انتخاب کنه، به اقلیت‌ها توجه بکنه، به زنان توجه بکنه،
اصلا
مدیران بهتری بذاره. همشون بحثایی بود که قول شده.
شما همه یک لیستی الان ببندید از اون چیزایی که فکر می‌کنم خیلی عالی هستن برای وزرا و برای استانداران و 5 تا زنم بفرستید تو کابینه، 10 تا از اقلیت‌ها. ببینم کارآمدی این دولت یک درجه بالا میره یا نمیره. اصلا مشکل این نیست که اینها بلد نیستن، نمیتونن. اونا هم که میتونن نمیتونن کار کنن.
چه حرفی های زیاده بود.
دقیقاً حرف من همینه. ببینید
گزینه بدیل چی بود آیه؟ من اینو میفهمم.
نه این ببینید، حالا این ورشو اگر توافق کنیم که این دو سر باخت شده، یعنی اینها هم وقتی رفتن در معرض قدرت دولت و در دسته نمیتونن بحرانی رو حل کنن، از طرف اعتبار اجتماعشون در از بین میره. در اون صورت فرض کنیم اونها میومدن هیچ کارم نمیکرد، سرسل کارهای بد میکردن فوقش، که البته با توجه مجموعی موانعی بود من اعتقاد ندارم خیلی هم میتونستن کارهای بده کنن. این دولت احمدی نژاد یک دولت پولی دستش بود، آیه ریخت و پاشی کرد تموم شد رفت. الان خزانه به تهش رسیده، نمیشه از این ولخرجان
کرد. نه خوبش نبودش.
آره بنابراین اگه اونا اومده بودن که کار خاصی نمیشد کرد. در مقابل اعتبار اصلاح طلبها در سطح جامعه حفظ میشد، برای اینکه بالاخره وقتی که اون ور حداقل به بنبستی به مشکلی بر بخوره به اینها رجوع کنه. الان به کی رجوع کنه؟ الان کی میتونه فرض کنید مثلا این بحران ها همینجور پیش میره، حکومت به کی دیگه رجوع کنه بگه بیا به من کمک کن؟ اصلا همچی چیزی وجود نداره. بنابراین من با این منطق گفتم آقا یا شما قبلش برید صحبت کنیم بگه آقا تو این حوزه ها ما بیایم یه تقسیم کار کنیم، حداقل واقعا بگذارید ما کار کنیم. شما خودتون الان بگذارید کنار یه جای وزیر، صبح که این میره خب قطعا باید ببینه حال چه خبره دیگه، یه سرچی بکنه اسمشو ببینه چی. چند تا الان سایته، چند تا خدمتون هست کنم، روزنامه هست، چند تا یک لشکر سایبری اونجا درست شده که تمام اینا رو ملکوک میکنن. نه بیچاره مگه نمیشه کار کرد؟
آدم میتونه در مقابل 10 تا لشکر سایبری وایسه اگر عمل کردش خوب باشه، اگر مردم رضایت داشته باشه.
ببین تو وقتی که خود سیستم شما رو این شما این روزنامه کیهان
چند نفر میخوننش؟
اتفاقا این بسیار بسیار مهمه. من نمونه هایی دارم، این اخبار دروغ می‌نویسه، با دولت هم که درگیره تقریبا تو همه زمین ها یا ناکار آمده و این ها. این به معنای یک روزنامه ای که آقای حسین شریعت مدار به نان شخصش در میاره که نیست. یک روزنامه ایست که در واقع میدونید که در جامعه به چه معناست. این خود این یعنی یه شکاف گنده اونجا وجود داره، نمیشه تو کدوم نظام سیاسی عالم شما.
من این تعبیر که شما داری سر قضیه برجام در شکاف افتاد. از روز اول تا آخر کیهان فحش داد به برجام و برجام رو نظام پذیرفت. همون اگر این تعبیری که شما میفرمایید وجود داشته باشه پس اون زمان باید قائل به این باشیم که نظام نمیخواست سر برجام کوتاه بیاد.
در واقع همین یه اتفاق دیگه. دومیشو شما میتونید بگی؟ نه نه یک اتفاق، نه این که به اصطلاح قانون نیست که، این بس آماریه، چند تاش این بریه چند تاش اون بریه. یک همچین اتفاقی افتاد که این اعتقادش حالا هم که اتفاقا داره همجور میره خرابش کنه و اتفاقا
نه خب از قبلش هم نمیخواست درستش بکنه.
نه شبین این روزنامه بخشی از ساختار قدرته و تمام منابع اطلاعاتی نیروهای در واقع که من و شما رو حالا شما رو که انشالله نه دستگیر میکنن همش بر اساس نوشته های اینه.
نه اینو میفهمم آقای دکتر، عرضم این هست که ما داریم اوور استیمیتش میکنیم. داریم مبالغه در موردش انجام میدیم. این جریان در مورد بزرگترین اتفاق سیاسی شاید مثلا 20 سال اخیر تمام سعیش رو کرد که نشه و شد.
آره، اما خب بعدش،
خب بعدش که پس خب ما بگیم مثلا
نه بعدش حالا چی شد؟ با همون رفتارها، با همون جفتارها، با همون چیزها. من همین حرفمه، در کجای دنیا، در کجای دنیا یک بخشی از قدرت با بخشش در جنگ، اونم 25-6 سال، یعنی همه اجزای حاکمیت با هم نظام میکنن. شما از شب تا صبح نگاه کنید، قوه قضاییه یک طرف، به اصطلاح مجلس یک طرف، خود این چه میگن،
حداقل در دوره فعلی میگن در آمریکای ترامپ اینطوره.
نه اون اصلا ببین اون
چون مدام دارم
نه اونجا تعریف شده، اون ببین تر بزنن تو سر هم، اگر تعریف شده باشه به اصطلاح هیچ مشکلی نیست. اینجا اون رئیس جمهور قدرت داره، یک فرمان اجرایی میده، اجرا میشه، حالا هر کسی میخواد بگه. اینجا نه، این اقتدار الان پر کشیده از دستگاه دولت، رفته تو ده ها نهاد دیگه.
من مثلا این فرصت زیادی میخواد، چون تصور چیزی که شما فهمید، حالا بعضی میگفتن 80% در اختیار دولت، 70%، 30%، آدم باید صحبت بکنه همون درصدی که دست دولته آیا داره اپتیموم و بهینه کار میکنه یا نه. آقا اصلا 10%، اون 10% داره اپتیموم کار میکنه، اما فکر کنم بس طولانی میشه. من اجازه بدین سراغ یک حوزه برم که خیلی برای ما علارغم اینکه اخبارش رو زیاد میخونیم اما مبهمه، مخصوصا در مورد سالهای اخیر. ما یک تصوراتی داریم بر اساس کتابهایی که نوشته شده، مصاحبه‌هایی که شده از زندانهای دهه 60، اما در مورد مقوله زندان در سالهای اخیر خیلی اطلاعمون کمه. فقط خبر داریم که شخصی زندانی شده و بعد آزاد شده. شما در ادوار مختلف زندانی شدین، یکی از طولانی ترین هاش هم بعد از سال 88. ممکنه برای ما بگین وقتی ما در مورد زندان صحبت میکنیم مشخصا نبوده چی صحبت میکنیم؟
به زندان همینجوری خودتونم میدونید دو بخشه در واقع. یکی دوره‌ای که شما بازداشت هستید و در بازداشتگاه ها به سر میبرید، این موقعی که حکم میگیرید و تحویل سازمان زندان ها میشه و در بندهای عمومی و یا غیر عمومی به سر میبرید. این دوتا رو باید تفکیک کرد. کسی رو که دستگیر میکنند معمولا یا وزارت اطلاعات دستگیر میکنه یا اطلاعات سپاه دستگیر میکنه. اینها هر کدوم برای خودشون بازداشتگاهی دارن. اون دوره ای که ما بودیم سال 79 بازداشتگاه مخفی هم بود. اون موقع به هر حال ما رو مدتی بردن 240 که یک به اصطلاح ساختمونه 3-4 طبقه است که به صورت در واقع یک 3 ضلع یک مربع شاید بگیم مثلا هست، یا حالا یک صورت پیچیده تری داره که اینها بالاخره یک سالون است و دو طرفش سلول های انفرادی وجود داره. این سلول های انفرادی در واقع حد اکثر 5 متر مساحتشونه، دستشویی و روشویی و به اصطلاح داخلشه و درش هم بسته است و شما در اینجا به سر میبرید تا هر موقع میخوان ببرن شما رو به بازجویی.
این مربوط به زندان وزارت اطلاعات؟
نه، این 240 که میگم اون دوره‌ای که ما به سر بودیم اون موقع سال 79، این تحت نظارت سازمان زندان ها بود، اما یه طبقه شو چیز اومده بود گرفته بود برای خودش. این حفاظت قوه قضاییه در واقع میشد زندان حفاظت. و اون موقع چون خود چیز هنوز بازداشتگاه علنی نداشت، اطلاعات سپاه ما رو میبردن اینجا. این طبقه اولش تحت نظارت اینجا بود، از کنترل زندان خارج می شود، اما طبقات بالاش مال مجازات به اصطلاح زندانی ها نبود که در بندهای عمومی یه جرمی می کردن برای 10 روز 20 روز اینجا می بردن. بعدها که آقای مرتضوی گفت که این رو دیگه تخریبش کردیم و فلان، که دیگه 88 ما رفتیم نه اتفاقا آبادش کردن تمام سرشاش. این در داخل زندان اوینه 240 که الان شده تحت نظارت وزارت اطلاعات هست و به اصطلاح در کنار 209 209 در واقع یکی از بازداشتگاه وزارت اطلاعاته که یه خورده در واقع
این اعداد از کجا میاد؟ 240 209
اینا دیشون... تلفن داخلیشون این بوده
در واقع.
آره همش. خب من اون سال اینجا بودم، همین 240 بودم دیگه، یک ماهی که بودم یه 15 روزش ما تو 4 نفری بودیم دیگه، با آقای بهنود و همین قوچانی و داور و من ما 4 تا. خب آقای قوچانی 15 روزی موند از اونجا بردنش، مونده ما 3 تا، اون 2 تا هم سر یک ماه بردن، من دیگه مدتی تنها شدم اونجا، حدود 15 روز توی بند تنها بودم. بعد دیگه انتقالم دادن بالا، اون وسط هم دوباره من 15 روز تنها بودم تا انتقالم دادن. اون دوره حالا ما رو البته هواخوری هم می بردند، 15 دقیقه می رفت تو حیات هواخوری، ولی تنها بعد از بقیه تفکیک بود روزی 15 دقیقه. در این حال وقتی می بردن ما رو برای بازجویی، تو مسیر چشمن نداشتیم، می رفتیم اونجا بازجوانم می دیدیم و بر می گردند. اینجا یه وضعیتی بود. بعد یه وضعیت دیگری که من اون موقع دیگه بردن، یعنی شب شد، من حساب غذا کرده بودم تازه بیرون و نزدیکم و بسیار خوابوندن پشت ماشین و پتوی رو سرم کشتن، اساس ما گذاشتن از زندان بردن بیرون دیگه. بعد دیدم که کنترلی رو اعصابم ندارم، صدایی میاد انگار از پوت زدن تو سرم و مثلا خیلی حال بدی شد، دیدم مثلا مغزم هم خیلی اونجوری روال نیست و گوارشم هم که اصلا عجیب غریب، حالا خونریزی و مثلا این هم که وجود داشت قبلش بخاطر این مشکل دیگه. یک دفعه احساس کردم که کنترل خودم دست خودم خارجه و این باعث شد که دیگه سلول به ویژه غیر قابل تحمل بشه، یعنی یک ثانیهش غیر قابل تحمل دیگه نبود. چیز عجیبی به این که از فضای بازی فضای آزادی آدمی حرف زن، اصلا اونجا کیپ کیپ بود. و از این موقعی که من اینو شکستم تا اون روزی که در واقع شد، اون 4 روز این 10 روز 14 روز حدود 20 روز من با این حالتی که دیگه خوابم مختل شده بود، اعصابم به هم ریخته بود، تحمل انفرادی یک لحظهش ممکن نبود، وسط زمین آسمون گیر کرده نمیدونستم چی کار کنم، یعنی هر لحظهش جهنمی بود، راه های خودکشی اصلا وجود نداشت به هیچ وجه. واقع
اگر بود خودکشی میکردی؟
اگر ابزارش در اختیار بود آره، چون که میامی به این نقطه، یعنی یا همه راه ها بسته بود، نمیشد تسلیم بشی، نمیشد مقاومت کنی، نه آزاد میشدی نه میمردی. ولی خیلی دوست داشتم بمیرم، اصلا اشتباه کردم، به خودم گفتم چه اشتباهی کردم من، چیز کردم.
پس لازم نیست حتما گناهکار باشه خودش رو بکشه؟
نه اصلا، چون ببین اون موقعیتی هست که غیر قابل تحمله و 100% این امکان پذیره اگه ابزارش باشه، ولی همین که این ابزار وجود نداره اونجا. حالا بعدا میگم که تو سلولای بعدی چی، فقط یه راه وجود داره، هیچ راه دیگه وجود نداره، اونم معلوم نیست. خلاصه من یعنی واقعا مثل زنده به گور، یه آدم مسلوب، یه آدمی وسط زمین و آسمون. من اونجا دی به فکر خودکشی جدی افتادم که اگر یختی به یه نقطه رسیدم که نتونم مقاومت کنم، حداقل این کارو میشه کرد. گفتم هیچ راهی نبود، گفتم سرمو مثلا ببندم تو این دستشوی آب اونو باز کنم خفه بشم، نمیشه. گفتن این شلنگ از شویی رو باز کنم ببندم اونجا و اینا دنده کوتاهی اصلا کار هر کسی نیست. گفتم همه تنها یک را میشد، این یه صابون کوچیکی که میدادن به ما که دستم بشه، گفتن این رو تبدیل به کف کنیم، موکت رو بذاریم کنار، موزاییک بود مسیجا رو لیز کنیم، بعد یه جوری خودمون رو این پامون رو بغلتونیم که کلمون بخوره به این در و دیوار، مالاده بمیری نمیری همین رو، چون اون چیزارم که هر کار کردم نمیشد باز کنم، یه چیزی بود مال برق، گفتم اون برق بالا رو بشکنم مثلا انگشتم بپم توش، اینا هیچون نشدنی بود اصلا. این برقی هم که اینجا به عنوان دو شاخه بود، این خیلی برق ضعیفی بود مثلا در حد اینکه بشه من یه لامپ کوچکی بیرون روش دیدم، اونم چیز نیست. تو این فکر واقعا افتادم اونجا که آخه این مثلا نمیتونستم واقعا فشار رو تحمل کنم، چون میگم تمام نیروم از بین رفته. خیلی کار سخته، بعضی ها میگم یک ساعتش رو دوام نمیارن، دو روز میمونن، اینقدر گریه میکنن، لگد میزنن فلان. به آدم های برونگرا که دنبال خبرن و ارتباطن و فضولن و اینا خیلی سختشونه و من متوجه میشدم اونجا. من که در اون گرا بودم اصلا سلول انفرادی برام واقعا هیچی نبود، به خودی خود فشار نبود، ولی این بیماریه و این ناراحتیه و اون احتساب غذا و عوارضش و بیخوابی و اینا دست داده جهنمی کرده بودم، یک ثانیهش قابل تحمل. آرزو میکردم بیان ببرنم، یه لحظه وجود تمام بدنم با شلاق له کنن و یک کم بتونم نفس بکشم، اصلا غیر قابل وصف بود فشاری که تحمل کرد. اونجا من خیلی به قیامت اعتقاد پیدا کردم که میگن وسط نه میمیری نه زنده ای معلومه چیه، با خودم همیشه بالاخره من آدم مؤمنی هستم به این معنا که اعتقاد به خدا دارم، به جاودانگی روح، ولی همیشه میگفتم این عذاب و اینا دیگه چیه، داستانش منطقی نیست. بعد اینجا که افتادم دیدم خب این کجاش منطقیه که منطقی نباشه، اگه باشه چی، چون با هیچ منطق این میزان رنج و درد چیز نبود. یعنی مرگ آرزو بود در واقع، یعنی آرزویی که تمنا میکرده و نمیومد، این خیلی چیز بود. میخوام بگم از این شیوه ها وقتی باشه دیگه، حالا شلاق و اینا تو بری تو بوغم بکنی که عقاب زدن و اینا چیز نیست، همین جاها میشه پوست هر کسی رو چیز کرد.
آقای زیدآبادی، شما در مدتی که زندان بودید جوایز معتبر و مهمی رو گرفتید و متعدد، از جایزه آزادی مطبوعات جهانی یونسکو تا جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات، جایزه قهرمان آزادی مطبوعات و اینها. الان که به گذشته نگاه میکنید فکر میکنید که علی رغم اینکه شما روزنامه‌نگار برجسته بودید و هستید، علی رغم اینکه شما مظلوم واقع شده بودید، فکر میکنید که این جوایز رو به خاطر شرایط ویژه شما و به خاطر اعتبار شما دادند، یا این یک جور تصفیه حساب سیاسی با جمهوری اسلامی بود که اگر شما فرزند همین شرایط رو در زندان سعودی داشتید این جوایز رو به شما نمیداد؟
اینا سه تا جایزه است که دو تاش قاعدتاً به خاطر اینکه زندان افتادم و بالاخره دوچار مشکل شدن، یعنی سبقی سیاسی قاعدتاً دارند، اما جایزه یونسکو واقعا یک جایزه فرهنگیه، تا اونجایی که من دنبال کردم به آدم‌هایی دادند تو کشورهای مختلف که منتقد بودند، حتی مثلا یکیش خانم اسرائیلی، خانم که اسمش که خب تو هارتس می نویسه و خب منتقد شدیده نظام سیاسی اونجا از اسرائیل، بعد
چپ گرستن
بله چپ. بعد خدمت رو عرض کنم که این رو اولا 12 داور حرفه‌ای گفتند داوری کردن، بعد با اجماع هم رای داده بودن، بعد خب یونسکو چون ایران هم اونجا عضو هسته خود مدیر کل یونسکو میتونه اگر مثلا ملاحظات سیاسی باشه نادیده بگیره، وتو کنه، ولی این کار رو نکردن. و تو اون چیز هم که نوشتن بیشتر بر مبنای مطالب بود که تو سایت های قبل از زندان نوشته بوده. حتی خود مدیر کل یونسکو گفته بود که ما به ایشون جایزه دادیم، خواستیم بدیمش، گفتن تو زندانه و درخواست کردیم که مثلا اجازه بدن بیاد بگیره جایزش. ولی این جایزه یونسکو واقعا فرهنگیه، تا حالا با آدم های فرهنگی عموما داده شده، کسایی که کشورهایی بودن که اصلا مشکلی هم دارن، بین‌المللی ندارن و در این حال زندان هم نرفتن خیلی هاش. این جایزه برای من اهمیت بیشتری داشت. ولی خب اون جایزه اتحادیه بین‌المللی سردبیران ناشران هم جایزه معتبری است، حالا به هر دلیلی داشت داده باشن مهم بود. اون که اون یکی هم که قهرمان فلان، حالا اونم سطحش ظاهرا اندازه اونها نیست، چیزی برای خودش بره. به هر حال اینا اهمیتی نداره، با چه انگیزه ای داده برای من خیلی مهم نیست.
بسیار از صحبتتون استفاده کردیم،
خواهش میکنم.